خانم دکتر ایساری عرض کنم، آقای دکتر مداحی، آقای دکتر کبیری، خانم دکتر جعفرزاده پور، فیزی هستم من. بله عرض کنم، همه جامعه شناس، همه جامعه شناس. بله عرض کنم که خب آقای دکتر، ما خوشحال هستیم، خیلی ممنون که امروز تشریف آوردین. کاری که داریم انجام میدیم برگزاری یک مجموعه نشست هست. عرض کنم که موضوع نشست ما، حالا دوستان حتما سوالات رو دارن خدمتون، بحث همین ناآرامی های اخیر هست. کاری که داریم انجام میدیم، حالا از در واقع اساتید رشته های مختلف، جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، تاریخ، و البته با گرایش های سیاسی مختلف، اون افرادی که گرایش سیاسی دارن، بعضی از اساتید خب خیلی توی این چارچوب‌های سیاسی نیستن. در هر صورت تلاشمون این بوده که مجموعه مصاحبه ها و نشست هایی که داریم انجام میدیم از زوایای مختلف، از دیدگاه های مختلف این بحث بررسی بشه. خب امروز هم خدمت جناب عالی هستیم که برای همین موضوع، حالا سوالات خدمتون هست، شما بفرمایید که تحلیل خودتون رو ارائه بفرمایید، در پایان هم اگر دوستان سوالاتی داشتن حالا وارد گفتگو میشه. خدمتون هستیم.
به نام خدا، مرسی از اینکه منو دعوت کردین که بیام در باب این اوضاع احوال کشور به این موضوع مهم حرف بزنم. من راستش بخواهم توی این چند روز چندین جا حرف زدم، یه گفتگوی مفصل با روزنامه شرق داشتم، یه تقریبا گفتگوی یک ساعت و نیمه با سایت دیدار نیوز داشتم که هنوز منتشر نشده، البته فکر کنم منتشرش کنن. یک دو سه تا یادداشت کوتاه هم نوشتم خودم توی الان این صفحه مجازی که دارم، هم توی تلگرام و هم توی اینستاگرام. اما امروز دستش بخواین اون بحثا رو نمیخوام تکرار کنم، این سوالاتی که بریم دیگه اونا رو دوست ندارم واقعا واردشون بشم. اگه کسی دوست داشت اونا هم تحلیلای، حالا نمیگم که خیلی خاصی بود، ولی خب تحلیلای از منظر خاصی بود، در حقیقت چون من جامعه شناس فرهنگم، بیشتر گرفتاریام به مسئله فرهنگه، هر چی به من بدن من از تاریخ، من منظر فرهنگ حرف میزنم، ناخواسته ذهن من میره به اون سمت و در واقع میره به سمت ارائه یک تحلیل فرهنگی یا یک تحلیل روایی یا به این معنای تحلیل گفتمانی از اون پدیده‌هایی که میرم به سمتشون میخوام تحلیل کنم. اون تحلیل ها اینگونه بود که توضیح دادم، ولی امروز راستش بخواید یه مقداری میخوام همین تحلیل فرهنگی رو واسه خودم بیشتر آشکار شد، تو شاید چی رو پیدا کردم در برخورد با این اتفاقاتی که تو کشور هست، و از خود همین سوالاتی هم که فرستاده بودم برای من در واقع این مسئله تو ذهنم شکل گرفت و این زاویه دید. البته اینکه این روزا بیشترم خیلی در باب فرهنگ حرف میزنم، دلیلش هم اینه که من الان یه دوره کلاس دارم، دوره دکترای جامعه شناسی درس نظریه ها، نقد نظریه کلاسیک، اونجا دارم من جفری الکساندر رو بیشتر درس میدم که خب میدونین حالا پاره از علاقه من به جامعه شناسی فرهنگ که حالا بهش میگیم هم سوسیولوژی جاب کالچر، الکساندر توی علوم اجتماعی آمریکا سخن از سوسیولوژی کالچرال سوسیولوژی میگه به جای جامعه شناسی فرهنگ، میگه نه ما جامعه شناسی فرهنگی داریم. حالا اینکه اینا چه تفاوتاش چی هست اون بهونتی بحث دیگه است، اون بحث درسی و کلاسیه، ولی چون این روزا گرفتار این بحث الکساندر هم هستن، خیلی ذهنم در واقع درگیر همین مسئله تحلیل فرهنگی این اتفاقات توی جامعه هست و دلم میخواد از اون زاویه حرف بزنم. یه بحث کاملا معرفت شناسانه هم هست، این چیزی که الان خواهم گفت به یه معنا معرفت شناسانه است، به یه معنا بعدش یه تحلیل جامعه شناختی در تش میارم و اون اینه. ببینیم ما به دو شکل میتونیم در مقابل پدیده ها در واقع موضع بگیریم یا تحلیلشون کنیم و دربارشون حرف بزنیم. یکی این تحلیل بیرونیه، حتی اینا هم که میگم حالا جالبه که حالا شاید من همیشه وقتی اینجوری حرف میزنم همه فکر میکنن این آدم نمیدونم روایت خونده، گفتمان خونده، بعضی موقع دیدم میگن این شاعرانه حرف میزنه. اینا جالبه که من اینا رو از دورکیم در آوردم، یعنی اینا ریشه هاش تو دورکیمه. حالا توضیح میدم این مقاله هم که الان آوردم توضیح میکنم که هم دوستان اگه دوست دارم بخونن، یعنی سالها پیش خب بالاخره من 13 سال تو پژوهشگاه امام و انقلاب کار کردم، تو حوزه انقلاب ها کار میکردم، این ادوارد تریاکیان رو از اونجا من میشناختم. خب یه مقاله هم در یکی از این کتاب‌های فارسی رو اسمش یادم نیست، در باب همین اندیشه‌های دورکیم که خب چون این جامعه شناس و دورکیم گراست در واقع چاپ شده ازش. این یه مقاله داره From Durkheim to Managua Revolution as Religious Revivers، از دورکیم تا مناگوا. مناگوا پایتخت نیکاراگوآ است که خب بالاخره یکی از انقلاب‌های بزرگی که رخ داده توی این قرن 20 توی نیکاراگوا بوده. بعدش هم عنوان فرعیش هست انقلاب‌ها به مثابه ایام مذهبی یا در واقع شکوفایی دوباره مذهب. خب تو این مقاله هم علاوه بر نیکاراگوا هم انقلاب ایران رو بحث میکنه و هم انقلاب در لهستان رو بحث میکنه. این بحث‌ها خیلی هم بحثایی نیست که الان من میگم حالا بعد این اتهام مطرح بشه که نمی‌دونم یا این که این جامعه شناسی رو خیلی خوب نمیفهمه. شما هر کی میان از فرهنگ حرف میزنیم الان میگم چرا ام الفساد در واقع این اتفاقاتی که تو کشور داره میفته به نظر من خود دانشگاه است به یه معنا. الان توضیح میدم، ما دانشجوها هممون چقدر آدمای مستبد مستکبر و در واقع ما اساتید چقدر آدمای زورگویی و ظالمی هستیم و همین هست که در واقع الان توی جامعه ما این همه مسئله ایجاد کرده که الان میگم توی فقط دانشگاه نیست، توی چه نهادهای دیگه است. و اصولا مسئله از نظر من این اتفاقات توی جامعه الان اتفاقات صرفا سیاسی نیست، یعنی ما با یه تحول صرف سیاسی به معنای درگیری با نظام سیاسی روبرو نیستیم. ما یه انقلاب بزرگ اجتماعی حتی میتونم ادعا بکنم، ولی ممکنه کسانی بعد بگن چرا این ادعاها رو طرح میکنن، میتونم بگم با یک در واقع تحول تمدنی روبرو هستیم. حالا توضیح میدم این حاصل 50 سال بعد، نزدیک به 50 سال بعد از انقلاب و حاصل 150 سال تاریخ مدرن بودن ماست. ما با یه انقلاب تمدنی به یه شکلی روبرو هستیم، به اون شکلی که الان خودم قرائت میکنم در واقع اینه که ممکنه با این چیزها روبرو بشن، با این اتهام ها روبرو بشن که این هم داره خیلی قضایا را شاعرانه یا ادبی میکنه ماجرا. نه، این ادبیات شاعرانه نیست، اینا صبر ابتدایی حیات دینی دورکیمه، یعنی چیز عجیبی من الان نمیگم. ولی خب ما جامعه شناسا متاسفانه کتاب که نمیخونیم، الحمدلله فکرم که نمیکنیم. نکته دوم، یعنی دو تا کار اصلی رو اصلا انجام نمیدیم که باید انجام بدیم، فقط حقوق میگیریم و در واقع بیشتر حرف مفت میزنیم و آخرش میشه همینی که اتفاق داره میفته دیگه. چه کجاست این ماجرا؟ حالا میگه این دعوای من که عصبی من میکنه و در واقع یه مقداری آدم رو به هیجان وادار میکنه، یه گونه عینیت‌گرایی، یه دارای اقتدار، یه دارای قدرت، در واقع یه تحلیل بیرونی. مثلا تو این سوالاتی که الان برای من فرستادن چیه که مثلا از منظر علوم اجتماعی واجده که مختصاتی، این کلمه مختصات، این کلمات چیز، چه عوامل زمینه ها و بسترها و دیرساخت ها، من اینا رو نمیفهمم، پیشران ها و تسهیلگرها، خب اینا همه کلمات مدیریتیه، اینا کلمات بروکراتیکه، کلمات اجرایی. الان میگم اینا کجا جامعه را عصبی میکنه، کجا جامعه را پیشران ها با تسهیل کننده های موج بازگشت اعتراضات، پیامدهای امنیتی سیاسی جامعه شناسی، اون کلمه آثار و پیامدها، نقایص و مشکلات رویکردی و رابردی در مدیریت اجتماعی. اینا معلومه، این عالمی که اینا رو نوشته یا پیشنهادات رابردی و اجرایی، عالمی که اینا رو نوشته اصلا تو زندگیش 5 دقیقه فکر نکرده، یعنی 5 دقیقه فکر نکرده. اگه 5 دقیقه فکر میکرد در مقابل پدیده‌های اجتماعی اینجوری حرف نمیزد. و این دعوایی که البته الان ما باید گرفتاریم توی جامعه شناسی، الان من دارم میگم این دعوای الان من نیست، دعوای دیلتای بود. اون میگفت ساینس آف اسپریت، علوم روحن، روانن، هیومن ساینس، بعد حالا کلمه بعدی که شکل گرفت علوم انسانی. خب دیلتای میگفت این ساینس آف اسپریت، این بابا این نچرال ساینس نیست، این علوم طبیعی نیست که حالا ما بگید با منطق ریاضی، با منطق عدد، با منطق نرخ، با منطق بوروکراسی، با منطق اجرا، این تو همه جا بوده. الان میگم این به همین دلیل میگم این انقلاب تمدنی و فکریه، یه انقلاب صرفا سیاسی. چهار تا جوونه بخور این آقای کچویان نادان دنبال استک، یا آقای فیاض نادان دنبال استک رو نمیدونم، دنبال لخ شدن و دنبال نمیدونم حالا قیمتتون خیلی کم شده و میخواین خودتون رو بفروشین و روسریاتون رو بردارین و اینا نیست، این احمقانه است. این نوع حرف زدن با من، خود این نوع حرف زدن یه همون نگاه عینی بیرونی از بیرون وایسا و در جایگاه اقتدار. من میفهمم همه نادانان، همه در واقع شوتن، همه تعطیلن، اون جوونا احساسیان، بچه‌ان، نمیفهمن، نمیدونم هیچی حالیشون نیست، یه مش جوونن احساساتشون زده بیرون دنبال قم قمه مشتوق آقای چیز امام جمعه مشهد، قمقمه مشروب دستشونه میخورن و بعد میان انقلاب میکنن. آخه این تحلیل های احمقانه از کجا میاری؟ من نمیدونم. الان میگم یکی از منطق هایی که در واقع ما باش رو هستیم، باز این منطق فریب و دروغ تو خود کنش گفتاریه، تو خود زبان از نگاه همه ماست که ما چگونه شرایط گفتگو را منتفی کردیم هستن. چون وقتی شما رابطه کنش گفتاری با در واقع خود سخنگو را بحث میکنه همه ماست، میگه مهمترین مسئله مسئله صداقت راستگوییه. حالا بحثای دیگه شما هست الان میگم، ولی شما ببینید همین توی صداقت و راستگویی تو برخورد با قضایا را حتی نمیبینید. همه تحلیل ها از بیرونه، با فاصله هست، از راه دور. گویی ما یا آدم هایی هستیم اینجا ایستادیم، حالا مقتدریم، قدرتمندیم، توانمندیم، دانش داریم، من فیاضم، من کچوریارم، من امام جمعه، من فرمانده سپاهم، اون یکی داره میگه اصلا کسی کشته نشده. اصلا اینا دروغه، اینا همه اسلحه به دستن، اینا همه شورشی هستن، اینا نمیدونم. آخه این حرفا رو از کجا میاری؟ کل ماجراتون همینه. چون شما ببخشید 40 سال داری دروغ میگی، داری دروغ میگه. الان توضیح میدم اینا ریشه های جامعه شناختی داره. یعنی فکر کردی با علم روان انسان روبرو نیستی، جامعه را یک نظام معنادار ندیدی. جامعه مهمترین جایگاه تجلی معناه. یعنی جامعه اگه به زبان خود دورکین بگیم یه ارگانیسمه که در واقع اندامی داره، اجزایی داره، خب اون میگه به دو شکل این ارگانیسم میاد کنار هم دیگه، در واقع به هم وصل میشه. یکی اقتدار قانون نظام قضا که برد توی هم جوامع مکانیکی، هم توی جوامع امروزی بحث کرد که نقش حقوق و نظام تنبیه و نظام مجازات و نظام چه تنبیهی چه ترمیمی، همه این بحثات چیه در حفظ اون در واقع جامعه. اما بلافاصله از دهه 1890 به بعد دورکیم صور ابتدایی حیات دینی رو که نوشت، گفت نه من ناقص طوری مشکل داره، این نوع نگاه به جامعه دچار مشکل. جامعه نیازمند نظام نمادینه که بعد تو بحث دین در واقع به جامعه نیازمند یک نظام معناییه. یعنی اگه ما قرارداد هم می‌بندیم و هم زندگی کنیم، اولین چیزی که سوال به وجود میاد که این قرارداد معناداری باشه، قرارداد درستی باشه که بیایم کنار هم بشینیم و زندگی کنیم. اینه که در واقع یک نوع نگاه از بیرون داریم، تحلیل بیرونی که تو همین کلمات میفته که گوی جامعه یه امر حالا منفک از مردمه، نظام سیاسی اجتماعی. این کلمه نظام هم از اون کلمات گولزنه که جالبه که ما دوباره اینو متهم میکنیم پارسونز رو به اینکه این کلمه نظام و نظام شخصیت و نظام اجتماعی سیاسی، و بعد میگیم پارسونز اصلا اینجوری حرف میزده، منطقش ریاضیه. این هم از اون خطاهای بزرگ دکتر چلبیه که پارسونز رو جوری به جامعه ما معرفی کرد که این متفکر کلیدی فرهنگراست، تمام دعواها و درگیریاش با مسئله ارزش، نظام شخصیت، نمیدونم الگوهای فرهنگی و همه این بحثا بوده. بله که بحث اقتصادی و سیاسی هم کرده، روی کرده کارکردی هم داره، اما این کارکردگرایی خاصی که دکتر چلبی از پارسونز داره، بود پارسونز هم تبدیل کرد به یه وول بی‌معنای مثل همین مدیران بوروکراتیک اجرایی که گویی یه جامعه شناسی بوده که فقط دم دستگاه رو میشناخته و نظام رو میشناخته. یه وقت شما میگید آره جامعه یک نظام بیرونیه که اونجا ایستاده، قدرتمند هم هست، خلاص به زبان خود دورکیم جبریه، ضروریه، بیرونیه. حالا چی شده؟ حالا یه ذره دچار مشکل شده. اصلا مهم من نیست، اینا احتمالاً یا تو اقتصادشه یا تو سیاستشه یا تو یه جایی هست. ما هم تو مدیرانشیم که اصولاً تاخته جدا بافتیم، ما هم جزی از همون نظامیم، ما هم جدا از مردمیم، اون بیرونیم در واقع. خب حالا احتمالا ما مدیر، ما وزیر کشور، من نمیدونم وزیر اطلاعات، میتونم سوال بکنم پیتران چیه، تحصیلگر چیه، بهتر چیه، زمینه چیه، چه مختصاتی داره، و اینا رو هم احتمالا زود میشناسیم و بعدش هم دیگه این صدا میپیچه اگه ممکنه اونو آره. و بعدش هم میرسیم به این که در واقع خیلی راحت این مشکلات رو برطرف میکنیم و خب کنترل میشه و تمام میشه میره. این کاریست که تو کل این، نه فقط این نظام، نظام پهلوی هم این کار رو میکرد، تو کل زندگی اجتماعی مدرن ما نظام های سیاسی با مردم کردن. اما ما یه جامعه هم داریم که درون مردمه، یعنی تو ذهن مردمه، توی پیوند احساسی عاطفی دارن. حالا جالبه که من این اتریاکیان داشتم از زبان دورکیم این نقل قولها رو، من خودم حتی توی این کتاب صور ابتدایی خوندم، اصلا به اینا توجه نکردم که در واقع به این کلماتی که هست که چگونه دورکیم داشته میگفته. میگه دورکیم از کاریزما حرف نمیزنه مثل وبر توی بحث انقلاب ها، اما دورکیم از چی حرف میزنه؟ دورکیم میگه از یک شخص، میگه یه آدمی حرف میزنه با مورال فورس، با یک نیروی اخلاقی which is greater than he، بزرگتر از اینیه که خودش هست. And of which he is only the interpreter. و تنها کسی هم که میتونه تفسیر گره چیز باشه خودشه. خودش میتونه خودش رو تفسیر کنه. یعنی یه دورکه مثلا میگه دائما سخن گفته تو این کتاب به جای این که در واقع از چیز کنش های ابزاری یا کنش های اینسترومنتال و ادپتیو میگه حرف بزنه، داره از چرخه کنش های افکتیو، عاطفی، احساسی داره حرف میزنه توی جامعه. یا در زبان پریمیدر میگه، تو اینم یه تحلیل دیگه داشته از جامعه آمریکا، میگه ما شما وقتی تحلیل دورکمی میکنیم در واقع از جامعه، همیشه با این مفاهیم روبرویم: وحدت بزرگ ملت، قدرت ملت، بیداری، ارزش‌ها، آرمان‌های مشترک، اجتماع، انسجام، نظم. نه نظم به معنی یک نظم بیرونی، یک نظم درونی، جامعه‌ای که در درون اومده. اینه که دورکه میگه، به شما میگه که در این حالی که یک جامعه بیرونی است، بله بیرون هست، جبری ضروریه، اما میگفت که این نوع نمیتونه جامعه رو نگه داره. جامعه باید بره تو درون مردم، تو ذهن مردم، و باش پیوند احساسی، عاطفی، عاشقانه پیدا کنن. که خود تریاکیان تو این مقاله میگه اگه بخوام تفکیک کنم، در واقع تفکیکی است بین ملت و دولت. ملت یا وطن یا سرزمین یا خاک یا میهن، میگه این مهمترین، مقدسترین کلمه، این مبتنی بر همون دوگانه مقدس نامقدس دورکیم در واقع توی کتاب همین صور ابتدایی حیات دینی، میگه اگه بیایم توی حیات اجتماعی، این دوگانه مقدس نامقدس میشه دوگانه دولت و دوگانه ملت. یه طرفش دولت، یه طرفش ملته. که در واقع میگه اگرچه دولت ها نامقدسن، دنیوی‌اند، چیزن، اما ملت ها امور مقدسی هستن. و یکی از بزرگترین خطاهای نظام سیاسی ما هم توی 40 سال گذشته این بوده که اتفاقا خودش مقدس دونسته، نظام مقدس جمهوری اسلامی. بله تو مقدس بودی، دلیلش هم همینه. تو سال اول انقلاب دلیلش اینه که ملت بودی نه دولت، تو حاصل یک انقلاب بودی، بله که مقدس بودی، همه مقدس بودن، شریعت هم مقدس بود، خمینی هم مقدس بود، همه تو ما دیدن و اون تعبیرهایی که مردم از توی اون انقلاب داشتن، اینا به معنی این نبود که مردم بی سوادی بودن، به این معنی نبود که مردم نادونی بودن، به این معنی این نبود که مردم توهم زده بودن، نه، مردمی بودن که احساس و عاطفه و هیجانشون نسبت به جامعهشون اینقدر گل کرده بود، از درون داشتن حرف می‌زدن. یعنی تو درون خودشون داشتن از ایران درونی شده حرف می‌زدن، اون ایرانی که در واقع تو ذهنیتشون بود. و البته که این روایتی که بود که روشنفکران، متفکران اون دوران ساخته بودن. و به همین دلیل خب حالا حتی توی ما هم دیدن آقای خمینی رو، نه از باب این که میگم توهم داشتن، از باب این که اینقدر بزرگ شده بود، عظمت پیدا کرده بود، امت، ملت در واقع، حالا اون تعبیر مذهبیش هم امت بود، آقای خمینی شریعتی مطرح می‌کردن، اونم این نوع نگاه رو باید داشت. و این نوع نگاه فقط توی بحث حکومت ما هم نیست که خودشو یک امر تافته، جدا بافته، بیرون از مردم میدونه، که حالا ظاهرا دوچار یه ذره مشکل شده، حالا مشکلی هم نیست، زود جمع میکنیم. مثلا این فرمانده سپاه میاد از فردا دیگه حق نداریم بیای خیابون، میگه ببخشید تو صاحب ملتی، یه صاحب بدن مردمی، یه صاحب خیابونی، تو صاحب چی هستی؟ تو کی هستی فکر میکنی؟ از نگاه جامعه شناختی آخر تو جایگاه چیه؟ بابا تو یادم اون مدیر گذاشتن دو روز پیش قبل از تو آقای جعفری فرمانده سپاه بود، الان توی 4 روز دیگه هم تو رو بر میدارن، تو کی هستی که از این جایگاه با مردم حرف میزنین؟ از فردا پاتون تو خیابون نذارین، ما شما رو چیز میکنیم و جمعتون میکنیم. یا مثلا من نمیدونم، شما الان منو دعوت کردیم به اینجا که بیایم از این چیزا حرف بزنیم، جامعه شناسانه وزارت کشور میخواد تحلیل کنه، بعد 227 نماینده مجلس نامه امضا میکنن اینا رو اعدام کنید. خب احمقا، شما نماینده مردمی، خب یعنی چی اعدام کنی؟ یه اتفاق افتاده تو کشور، شما تمام کارتون، هنرتون اینه که اسلحه بدن دستتون، بند بدن دستتون به زبان اون نبید افکاری، اون بهتر از شما اینو میفهمید. شما دنبال گردن میگردین واسه تنابتون، چون تصورتون اینه که نظام سیاسی فقط تنابه. خب نظام سیاسی که تناب نیست که، مگه نظام اجتماعی، نظام سیاسی اینه که تنابه، یا دستگاه سرکوبه، یا پلیس، یا باتومه، یا مثلا برداشته اسب و آورده تو میدون آیا شهر. خب که چی مثلا؟ اینا که چی؟ مثلا چی رو میخوای نشون بدی؟ بابا تو نمیدونی جامعه درون داره، مردم جامعه رو تو درونشون حس میکنن. این اگه تو درونش احساس قدرت و احساس چیز کرد، وفاداری به جامعهش کرد و فکر کرد با تو به این جامعه وفادار بمونه و در واقع این جامعه براش یک محیط امنه، داره زندگی میکنه، کشورش هست، سرزمینشه، خاکشه، خب طبعا ازش مراقبت میکنه، همینجوری که تو این 43 سال هم کردن. شما نکردین که، این ملت کردن دیگه، هم انقلاب کردن، هم جنگ کردن، هم فقر تحمل کردن، هم انتخابات بارها و بارها شرکت کردن، هم نمیدونن بدبختی های این جامعه رو تحمل کردن، هم بیابی شو دارن تحمل میکنن، هم آلودگی هوا رو دارن تحمل میکنن، همه اینا رو این ملت داره میکنه. شما هم که تافته جدا بافته بودین و هستین، خانواده‌هاتون هم که الحمدلله نیستن هیچ کدوم که. اما در واقع چه اتفاقی میفته؟ اینه که شما نگاهتون از بیرونه و این درون مردم رو نمیفهمین که جامعه چون درونی شده، امنیت داشت، بود، وجود داشت، آروم بود، ساکن بود، همه دارن کار میکنن، همینجوری که الان هم بخش زیادی از جامعه هنوز داره به کار خودش ادامه میده. و حتی جالب ویژگی این جنبش اینه که نمیخواد نظم اجتماعی رو به هم بزنه. یعنی اینقدر کشورش رو دوست داره، اینقدر سرزمینش رو دوست داره، اینقدر ایران رو براش مهمه، اینقدر این تمدن براش مهمه که یه جوری خودش مراقبه که این تبدیل به جنگ داخلی نشه. خودش و به همین دلیل هم کشتار در سیستان و بلوچستان یا کردستان به اون شکل فجیع که ببخشید گویی تصور میکنید مردم آن ما گوسفند در میشه راحت کشتشون، تبدیل نمیشه به جنگ داخلی، دست اصله نمیبره جامعه. حتی در مقابل همدیگه قرار هم نمیگیرن، اردوکشی خیابونی هم دیگه نمیخوان بکنن، نمیخوان ونزوئلا بشه، نمیخوان سوریه بشه، دارن اعتراض میکنن، تحول هم میخوان، جدی هم تحول میخوان، انقلاب هم میخوان، اما یه انقلابی میخوان که بدون خشونت باشه تا اونجایی که میشه، بدون خونریزی باشه، بدون نابودی باشه، بدون ویرانی باشه. ولی آقایون حتی اینا رو هم نمیفهمن که حتی این جامعه اینقدر پیشرفته شده، برخلاف تصور بعضی از این دوستان همکار ما که نه جامعه نمیدونه و نه اینجوری اختصارانگی، نه اتفاقا جامعه الان توضیح میدن ریشه داره، خیلی خوب از فهمیده. این جامعه اینقدر دانا شده که حتی توی شورش خودش هم داره عاقلانه رفتار میکنه. باز عاطفیه، باز احساسیه، باز مهربانانه هست برخوردش، باز داره اخلاقی. من گفتم این انقلاب انقلاب اخلاقه، یه انقلاب اخلاقی بیشتر از یه انقلاب سیاسی. خب حالا اگه اینجوری نگاه کنیم میبینیم که این ماجرا فقط توی دولت نیست، تو نظام سیاسی نیست، ما تو دانشگاهمون هم همینیم. ما تو دانشگاهمون فارغ از رشته‌ای که منطقشون ریاضیه، اونا به کنار، مهندسی هم، پزشکی هم، که البته اونا به یه شکلی با درگیر مسائل انسانی بشن، اما تو خود علوم انسانی ما، تو این دانشگاه‌های ما که الان دانشجوهای ما دارن به شدید دارن به اساتید معترضن به امثال خود ماها، دقت کنین، خب ما منطق ریاضی رو حاکم کردیم، ما کلا شدیم پیمایش، شدیم منطق ریاضی، نرخ و عدد و رقم و اندازه بگیر و سیاست گذاری و گزارش بدیم، تو همین فرمالیسمی که توی در واقع علوم اجتماعی علوم انسانی شکل گرفت و اون روی کردی کیفی رو کلا نابود کردیم. منطق قصه، منطق روایت که از دلش همین بحثای گفتمان و تحلیل روایت و نشانه شناسی، یا منطق تجربه زیسته که همبستگی با سری دانش پدیدارشناسیه، ما همه اینا رو نابود کردیم. اون اقتدارگرایی استادانه خودمون، اون بیسوادیمون رو در واقع همه اینا رو پشت گفتمان پوزیتیویست پنهان کردیم. ظاهرش اینه که تو پوزیتیویستی، باطنش اینه که تو بیسوادی، باطنش اینه که تو آدم بی اخلاقی هستی، باطنش اینه که تو آدم اقتدارگرایی هستی، باطنش اینه که تو سرکوبی، پر از سرکوبی، درونت مشکل داره، شخصیت درستی نداری. خودم میگم اصلا، کسای دیگه رو نمیگم. واقعیتش اینه که ما این گونه ایم، ما یه مش آدم تحقیر شده بودیم که شدیم استاد، پر از بیماری و پر از سرکوب و پر از عقده و پر از کمپلکسیم، و اون طرف پشت پوزیتیویست پنهان شدیم، پشت عینیت، علم، دانش، بیطرفی، ارزشی. من نباید دخالت کنم، من نباید حرف بزنم، استاد که نباید احساسی بشه، استاد که نباید با دانشجو رابطه مهربانانه بگیره، استاد که نمیدونه. خب این توی یک نظام دانشگاهی ما هست، ما همه جا ولایت فقیه ساختیم. یک گونه ما فکر میکنیم نقدمون فقط باید با اون بالایی باشه، خودمون همه بالایی هستیم. اگه فکر میکنیم شکل منفی داره خودشو بروز میده، خودمون همه همون گونه ایم. این نه فقط توی دانشگاه، تو خانواده ما هم بوده. تو خانواده ما تا الان قصه چی بود؟ خانواده ما قصه این بود که ازدواج کن، عاقلانه ازدواج کن، پدر جون برو کارمند بشو، درس بخون، دختر جون درس بخون، واسه جهازت، علاوه بر جهازت که مدرک هم داشته باش، سر جهازت فوق لیسانس بشو، لیسانس بشو، دکتر بشه، با جهازت اینم ببر، عاقل باش، برو سر کار، برگرد. الان چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ اتفاق تو خانواده افتاده دقیقاً. یعنی مبنای خانواده ما که باز همین منفعت‌طلبی اجتماعی به معنای عامش، یک سودگرایی، ابزار انگاری توی ازدواج، تو خانواده، تو منطق خانواده، تو تربیت فرزند، به اینکه بچه بره فقط دانشگاه یا کارمند بشه یا نمیدونم یه شغلی گیرش بیاد چیز کنه، خب این عشق رومانتیک اومد شده آغاز زندگی ما. به همین دلیل من باز دارم میگم برخلاف این دوستان، مشکل این جامعه امروزی سکس نیست، اتفاقا این جامعه به شدت جامعه عاشقیه. الان توضیح میدم، حتی به لحاظ نظری ریشه داره، یعنی خانواده ما از سکس گذر کرده. سکس یک نگاه ابزاریه که تو باید مجردی متحل بشی، تو نیاز داری به اینکه در واقع تولید مثل کنی. این هم پیوند هم بسته با مفهوم سکس هم. اما ما از یک دوره به بعد عشق رمانتیک داریم، پدیده ای که خودش در واقع نافی خانواده است و ازدواجه و به عنوان دشمن خانواده شناخته می شد تو جامعه ما. تو قصه های ما هم هست که لیلی و مجنون استثنا. چرا؟ چون علیه نظام ازدواج است، اینا عاشقن. اما تو عصر امروزی، تو وضعیت امروزی که جامعه ما دیگه به حد کافی مدرن شده، اونقدر قوی شده که پدیده های مدرن در درون خودش بیاره، ما مبنای خانوادهمون امروز عشق رمانتیکه. این بچه‌ای که تو خیابون می‌بینی اینا عاشقانه هم دیگه رو دوست دارن، و نه فقط عشق رمانتیک به معنای اینکه اروسه، حتی آگاپه هم هست، عشق دگرخواهه، به این معنا که به همدیگه احترام می‌ذارن، حقوق برابر دارن، دختر و پسر جوونن 20 سالشونه، من با این دانشجوها حرف می‌زنم. اما وقتی باشون حرف می‌زنی می‌بینی که اون نگاه تحقیرآمیزی که ما به زنان داشتیم، خودمو میگم، اونا ندارن، اونا نگاهشون نگاه برابره، میگن ما با هم عشق رو می‌فهمیم، ما با همدیگه میخوایم دست تو دست هم. خانواده قرار نیست به زبان گیدنس فقط یه جایی باشه واسه تولید مثل. ما اومدیم کنار همدیگه چون میخوایم به رشد همدیگه کمک کنیم، چون میخوایم توی پیوند عاشقانه با هم پیش بریم، جلو بریم. به همدیگه میبینیم که خیلی هاشون با هم میرن آمریکا مهاجرت میکنن، کانادا واسه آموزش واسه تحصیل، اینا عاشقن با همدیگه، به قول خودشون اپلای میکنن میرن، روابط عاشقانه شون حفظ میکنن. موارد متعددی از این گونه دانشجوها باشون در ارتباط هم، نسل جوونی که نه فقط دانشجوها، کل نسل جوون این جامعه به اصول منطق خانواده، اینی که خانواده میبینیم که مبناش از اون فایده گرایی، از اون ابزار گرایی اولیه رفته بیرون. این پدر مادرای امروزی که خود ما هم جز اون نسلیم دیگه، الان به یه معنا خود ما هم هستیم، ماها دیگه بچه‌هامون رو با اون منطق گذشته نه تربیت میکنیم نه اجازه میدیم به اون شکل ادامه پیدا کنن. تو بازار هم همین منطق رفته. ما یه وقت بازارمون فقط منطق سود داشت، فقط دنبال، هنوز هم البته بازار گرایش کلیش به منطق سوده، هنوز اون خط که چیز هست، اون نگاه علوم انسانی، نگاه در واقع روح روان انسان تو بازار نرفته. اما به هر حال ما توی کنار همین بازار سالهای ساله که منطق عمل خیر و نیکوکاری داریم. جمعیت امام علی از دل همین جامعه اومده بیرون که منطقش بازاره. یعنی ما آقای نمیدونم این آقای بازیگر این گروهی که راه انداختن با رسول خادم و این آقای چی پرویز پرستویی و این دوستانی که دارن کار خیر میکنن، اینا کجا هست؟ خب اینا مگه این پولا رو نمیتونن صرف خودشون بکنن؟ اما این پولا رو برداشتن بلند میشن میرن سیستان و بلوچستان، میرن این طرف اون طرف. خود همین بچهای ما، همین بچهای جوان مگه کم دارن کمک میکنن به کودکان کار؟ مگه نمیرن فقط منطق اقتصادی نگاه نمیکنن؟ مگه نمیرن به این آموزش میدن؟ اون پایین راهن، میدون راهن، این سوس، اون پایین ها، این جاهایی که هست. پس این شکل گرفتن منطق انسان دوباره، معنا، منطق درون، منطق اخلاق، هم تو خانواده ما رفته، هم تو بازارمون الان هست، هم تو دانشگاهمون هست که در واقع خودش رو توی تجلی عینیش، توی اقبال به این بحثای کیفی یا جامعه شناسی در واقع غیر پوزیتیویستی یا پست پوزیتیویست داره خودش رو میبینه. این بحث توی دانش دینی ما هم رفته. یعنی ما یه وقت هست پایین‌ترین سطح دانش دینی فقه، فقه پایین‌ترین سطح دانش دینیه که البته خیلی سعی کرد تو این 40 سال گذشته خودش رو حاکم کنه و به همه جا و حکم بده دائما. این آقایون دیدیم که دائما دارن حکم میدن. اما در مقابل این ما سالهای سال بعد از انقلاب تا قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، ما این سنت عرفانی داریم، یه سنت در این حال معرفت شناسی شکل گرفت تحت تاثیر اندیشه های عبدالکریم سروش، مجتهد شبستری، آقای ملکیان، نمیدونم خودش مرحوم شریعتی، مرحوم متعلی، نو شریعتیست ها مثل رحمانی، تقی رحمانی پور، نمیدونم علیجانی و همین دوستانی که تو این حلقه بودن، یا شاگردان خود آقای سروش، و این همه آدمی که در واقع در مقابل فقه از دین معطوف به انسان، دین اخلاقی، حالا به زبان سیاسیش هم شد اون قرائت رحمانی از دین که آقای خاتمی مدلیش بود، میبینید که تو حوزه دین هم شما چی دارین؟ باز یک نوع انسانگرایی دارین، یک گونه معناگرایی دارین. تو حوزه بدن هم همین گونه است. یعنی باز الان این آقایون دارن حرف میزنن از سکس، نمیدونم از اینکه اینا دارن بدنشون میخوان لخت اوریان کنن. نه، ما اتفاقا این کاری بوده که شماها کردید. چرا؟ چون این شرکت هایی که سالانه 5 میلیون تن یا 5 میلیون تن مواد آرایشی وارد کشور میکنن، این آقایونی که این همه پول دارن که استخر را میندازن مجلسن، مثل مجموعه اتمسفر اسمش اگه اشتباه نکنم، که در واقع ورودیش سالانه مثلا الان شده 200 میلیون، که طرف وارد اون مجموعه میشه، استخ هست، نمیدونم خوشرویی هست، دفتر کار هست، اینا که بابای من که نمیتونه راه بندازه، که منم که نمیتونم راه بندازم، که کی میتونه تجارت و صنعت این مواد آرایشی بکنه، کی میتونه این استخ رو راه بندازه، کی میتونه این جاهای شیک تفریحی رو راه بندازه، این بادی بیلدینگ ها، این ایروبیک، این بدن، این پزشکی معطوف به زیبایی، اینا رو کی گسترش داد؟ اینا رو خود نظام سیاسی گسترش داد، چون چاش از اینا نگاه ابزاری داشت پول در می آورد. اتفاقا بدنی که الان تو جامعه هست بدن شورمنده، بدن معنادار، بدن نیست که در واقع به زبان مرلوپونتی میگفت اگه تو توان داری که ببینی، به خاطر اینکه این امکان وجود داره که دیده شوی، بله تو توان داری که ببینی، تو بدنی که میبینی، اما این امکان وجود داره که تو دیده شوی، یعنی بدن یه امر وجودیه، یک امر هستی شناختیه، انتولوژیکه، اصولا معرفت یک امر بدنمنده، ما زندگی یک امر بدنمنده. میگه برگر و لاکان تو جامعه شناسی چی به ما میگه تو اون ساخت واقعیت اجتماعی؟ میگه بابا واقعیت زندگی روزمره بزرگترین واقعیت در حیات انسانه، نه تنها بزرگترین واقعیت بلکه بزرگترین حقیقت در حیات انسانه. هایدگر هم همین میگه، خب اینا هایدگری هم پدیدارشناس هم به یه معنا دیگه، بزرگترین حقیقت تو زندگی ما یعنی چی؟ میگه اگه یک کوچکترین اختلالی تو زندگی روزمره به وجود بیاد که معناش همینه، بودن من در اینجا و اکنون، یعنی همین بودن بدن من، وجود من، این وجود انسانی بدن من در من در اینجا و اکنون، میگه اگه این دوچار اختلال بشه تو مثل اینه که کل حیاتو از دست میدی. ساده ترین مثالش تو سطح عالی مرگه، که وقتی کسی میمیره شما چقدر دوچار بحران میشین؟ چرا؟ چون اون واقعیت اجتماعی زندگی روزمرهتون به هم خورده. چرا؟ چون میگه شما مراقبت رو احساس میکنید نه خوب انجام ندادید، که بچه تون تصادف میکنه، بچه تون اتفاقی برای خانوادتون میفته، چون احساس میکنید که رو من خوب انجام ندادم، من اگه خوب مراقبت میکردم به زبان هایدگر این نمیمرد، کودک من بخشی از وجود منه، به قول اون زن فیلسوف که بیرون منه، پاره تن منه، بیرون منه، اما به من دائما با یه مسئله روبرو هم که مرگ نرسه راغش، چون اگه مرگ برسه راغش کل حیات روزمره منو به هم میزنه. بدن مهمه به خاطر اینکه بدن یعنی زندگی، بدن جایگاهی که مرگ باش روبرو میشه. مگه مرگ چیه؟ مرگ اختلال در بدنه. به این معنا بدن، اتفاقا شما اون صنعت بدن رو ساخته بودین، بوتاکس و داف و پلنگ و نمیدونم ایروبیک و بادی بیلدینگ و نمیدونم اندام و عضله و اینا، نسل جوان که بیچاره ها، نسل نحیف لاغر، خیلی به قول معروف اصلا بی اعتنا به غذا، حتی تو این تربیت نسل جوان، اگه شما بچهای نسل جدید اگه نگاه کنین، یکی از بزرگترین معضلات تو خانواده اینه که بچه‌ها غذا نمیتونن بخورن درست حسابی، چون اینقدر مسئله دیگه، اصلا اینا مسئله شون نیست که به این چیزا بپردازن. از اون طرف این مسائل جنسی که شما دارین طرح میکنین، که اصلا این بدن در راستای مسائل جنسی حرکت نمیکنه، روایتی که از این بدن وجود داره، بدن شورمند، بدن وجودی، بدن در نسبت با مسئله مرگ، بدن در نسبت با زندگی، این که نمیتونه بدنی باشه که نسبت بگیره با سکس. برخلاف این، اون گفتمان رسمی که شما دارین میسازین و به زبان فوکو دائما هم دارین تحریکش میکنین، یعنی که ناخواسته به لحاظ ناخودآگاه، ناخواسته به لحاظ ذهنی، تویی که درگیر این ماجرایی. اینا درگیر این ماجرا نیستن. تو که این همه داری از این ماجرا حرف میزنی، تو نمیدونی، تو داری اینو تولید میکنی به زبان فوکو، تو درگیرشی، تو داری تولیدش میکنی، تو داری ازش قصه میگی، تو داری غریزه رو باز تولید میکنی. اون که این اصلا این حرفا رو نداره، که اون اصلا درگیر این ماجرا نیست، اون اصلا یه دنیای دیگه داره، اون داره میرخت داره خودش، اصلا متوجه نیست که در این رختی که داره میکنه مردا دارن چجوری بهش نگاه میکنن، یا مردی که داره میرخت اصلا متوجه نیست که زنان دارن چگونه بهش نگاه میکنن. شادی درونی خودشو میخواد نشون بده، یعنی بدن جاییست مثل بروز من، اکسپرس من، نباید نگاه کارکرد گرایانه به بدن داشت که فقط این بدن یه فانکشنال داره، یه فانکشن داره، اونم سکسه. نه، این بدن یه کار میتونه جای چیز دیگه هم باشه، جایگاه معناه، شورمندی رو نشون میده، شادی درون رو داره نشون میده، وجود من. ما تو سنت اسلام هم همین رو داریم. میگه شما حدیث قدسی ندارین که پیامبر میگفت که چهره بیانگر درون انسانه؟ میگه خودتون اینا رو نمیگین، چهره بیانگر درون انسانه. اصلا بدن تو سنت عرفانی ما این بوده، این بدن تعظیم میکنه، کرنش میکنه، به سجده میره، به رکوع میره، نماز میخونه، عبادت میکنه، چون در درونش داره عبادت میکنه. اصولا بدن میگم یک مرتبه وجودیه، یک مرتبه معناییه. این گونه نیست که شما فقط نگاه بیرونی از بیرون بهش بکنین و تحلیل بیرونیش کنین یا تحلیل پزشکیش کنین و به اون شکل بهش نگاه کنین. این یک نوع نگاه، یک نوع نگاه گفتم، این نگاه درونی معنادار جامعی که در ذهنیته، در درونه. و همین دلیل این انقلاب اصلا انقلاب سیاسی نیست که شما نگران این باشین که شما رو بکشن پایین. شما تو ذهن مردم ریختین، شما در درون مردم ریختین. فروپاشی در درون ممکن شده، این فروپاشی بیرونی اصلا مهم نیست. الان ممکن اتفاق بیفته، ممکن اتفاق نیفته. نمیخوام بگم کلمه مشروعیت مشروعیت نداری، چون مشروعیت هم اونو نمیرسونه. بحث این نیست که شما یک نظام نامشروعی، بحث اینه که شما یک نظام ناخواستنی هستین دیگه. دوستتون ندارن، دوستتون ندارن دیگه، عشق بهتون ندارن، احساس بهتون ندارن، عاطفه دیگه بهتون ندارن. چرا؟ چون توضیح میدم، چون شما باعث شدین که اون عشق، احساس، اون عاطفه از بین بره. در واقع به زبان خود تریاکیان اگه بخوام حرف بزنم، حالا اگه برگردم، اینا همش شرح مسئله بود، برگردم به اینکه پرسش چی باید باشه. اینه پرسش. پرسش برخلاف اون چیزی که وزارت کشور دنبالش میگرده، این نیست که پیشران‌ها و تحصیلگرا چه کدوم اینا نمیدن، چه مختصاتی وجود داره و نمیدونم چه پیامدهایی داره، چه نقایص راهبردی و نمیدونم استراتژیک و مدیریت اجتماعی. اینا نیست، اینا پرسش نیست. پرسش به نظر من اینه، چگونه جمهوری اسلامی تبدیل به یک شر بنیادین شد؟ چگونه جمهوری اسلامی به زبان کانت دارم میگم تبدیل به یک رادیکال ایول شد؟ و اصطلاح کانت خودش اینه، یک شر رادیکال، یک شر بنیادی. جمهوری اسلامی تبدیل به شر شده. چرا شر شد؟ این یک سوال در واقع اخلاقیه. تبدیل به شر شده در واقع. اینی که در واقع یا به زبان تریاکیان باز تو این مقاله، چگونه یک امر مقدس تبدیل به یک امر نامقدس شده؟ چگونه یک امر مقدس تبدیل به یک امر نامقدس شده؟ اصلا این مقاله الان تو کیف هم هست، یا درش نیارم. هگل میگفت که اتفاقات تاریخی بعضی موقع اون وجود ابجکتیو و سابجکتیوشون رو که روایت میشه داره تاریخ، در واقع تبدیل به یک پدیده های میشن، تبدیل به یک پدیده های بزرگی میشن که میتونن اصولا آغازگر امور مطلق اخلاقی بشن. آغازگر امور مطلق اخلاقی یعنی چی؟ یعنی تو اینقدر توی این مقاله الکساندر خیلی خوب اینا رو توضیح داده، فوق‌العاده است. این کتاب رو حتما بگیریم بخونین، انگلیسیش The Meaning of Social Life، معنای حیات اجتماعی. عنوان فرعیش هم هست در واقع یک هرمنوتیک ساختاری، بخواد یه تعبیر هرمنوتیکال ساختاری، همون در واقع دورکیمی یا به معنای زبانشناسی سوسوری بکنه از پدیده‌های اجتماعی. کتاب فوق‌العاده است. همین کتاب من الان اینتر واسه بچهای دکترا درس میدم. این عنوان مقاله اگه نگاه کنید، On the Social Construction of Moral Universals، امور عام اخلاقی. و بعد عنوان از فرعیش هم اینه، The Holocaust from War Crime to Trauma Drama. هولوکاست از یک چی؟ از یک جرائم جنگی به یک درام تروماتیک بزرگ اجتماعی. چگونه هولوکاست رو توضیح میده؟ از یک پدیده معمولی میگه، اصلا توضیح میده، اصلا هولوکاست که هولوکاست نبود، اما تبدیل به یک شر بزرگ اخلاقی شد که الان همه دنیا. و میگه تا اونجا بتونیم پیش بریم، الکساندر که به نقل از هگل میگه، این قطعه سومی که از هگل آورده، میگه تا اونجا میتونیم بریم که در واقع درسی واسه بشر که تا زمانی که به هولوکاست فکر میکنه یادش میاد که اخلاق مهمه، یادش میاد که وحدت انسانی مهمه، یادش میاد که عشق مهمه، یادش میاد که وحشت، خشونت وحشتناکه. اینقدر میگه این پدیده مهمه. اما تو همین کتاب، تو همین مقاله، تو این کتاب، این بخش از این کتاب The Meaning of Social Life، در واقع پرسش اینه، میگه بابا این هولوکاست که اصلا این گونه نبود که. این آمریکایی‌ها وقتی جنگ جهانی دوم تمام شد، خیلی مأموری داشتن، هی میگشتن آزاد میکردن. و میگه اتفاقا یک سوال اینه که اگه به دست شوروی میگه این اتفاق میافتاد، یعنی همون دستگاهی که اونجا موقع دستگاه نظامی شوروی، میگه این اردوگاه اگه اونا آزاد میکردن چی میشد؟ میگه احتمالاً این قصه ایجاد نمیشد. دلیلش این که این قصه در نظام لیبرال شکل گرفت که یک نظام رسانه‌ای روایی آزادی خواه پشتش بود. میگه این اولا فکر میکردن که خب میگفتن یک سری فجایع رخ داده، اصلا این حرفا نبود، فقط گزارش های نظامی می نوشتن که یه سری آدم کشته شده، گور دست جمعی پیدا شد، این شد، این شد، این شد. اما میگه آرام 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 وقتی وجوه متعدد این پدیده دیدن و روایت شد و قصه شد و گفتن و سخن گفتن و بیانش کردن، هولوکاست شد. هولوکاست این پدیده میگه یک سوشل کانستراکشن شد، برساخت اجتماعی شد، کالچورال کانستراکشن به این معنا برساخت فرهنگیه. به همین دلیل این انقلابی که الان ما باش رو بیم، باز میگم انقلاب سیاسی نیست، فرهنگیه، زبانیه، تو زبانه، تو ذهنه، تو روایت مردمه. یعنی چی؟ یعنی از توی جمهوری اسلامی که متولیشون بودی، پدرشون بودی، ولیشون بودی، نظام سیاسیشون بودی، تو چی کار کردی تو طول این 43 سال که آرام آرام تبدیل شدی به یک شر بنیادی، به یک شر رادیکال، به یک چیزی که میخوان از دستت خلاص شن. خودت خودتو تبدیل به شر کردی. بر ساخت اجتماعی شدی تو چی کار کردی؟ به هم دیدی اصلا این سوالات غلط، مختصات این چیه، نمیدونم پیشران چیه، پیشبرد چیه، تفصیلگر چیه. یک ذره به خودتون بیاین، بگین آقا ما کیم؟ ما داریم چی کار میکنیم؟ ما با خودمون چی کار کردیم؟ با مردم چی کار کردیم؟ خودتونم تبدیل به شر مطلق شدیم، نه فقط جامعه به معنای امر سیاسی یا نظام سیاسی به اسم جمهوری اسلامی که خودش انتظاره. نه، این نظام سیاسی یک نظام پر از کنشگره، یک کنشگره ها میشن که در واقع تبدیل به شر شدن. چیز عجیبی نیست که خود شماها شرین. الان نشون میدم چجوری شما تبدیل به شر شدین. اینه که میگه از نگاه هگل میگه در واقع پدیده ها تبدیل به یک شر بنیادی میشن تا اونجا که درسی واسه بشر میشن که اصول عام اخلاقی رو بتونن عوض بکنن و اصولا اینا عبرت آموز میشن. جمهوری اسلامی کاری کرده که خودش تبدیل به داره به عبرت انسانی میکنه که دیگه اصلا دیگه تکرار میشه در طول تاریخ. یعنی واقعا میتونم به این شکلی ادعا بکنم که ما تو 43 سال گذشته با جامعه ایران به مثابه یه هولوکاست برخورد کردیم، نه فقط با مردمش، با محیط زیستش. یعنی این ترانه برای مانیفست این انقلابه داره چی میگه؟ داره این میگه واسه کودک کار، واسه پدر شرمنده، واسه دختای پوسیده میدون ولیعهد، واسه نمیدونم آبی که داره نیست از بین رفت، واسه نمیدونم زنان اینجوری، واسه مردان اینجوری، واسه جوانای اینجوری، شما همه رو نابود کردی، همه رو نابود کردی، زندگی واسه هیچ که باقی نذاشتی الا یک قشر اولیگارشی که تافته جدا بافته که خودتونی و اسمشو گذاشتین نظام. و حالا توضیح میدم که الان خب اون موقع الکساندر تو این مقاله و اون کتاب میپرسته میگه شر چگونه تولید میشه، این سوشل کانستراکشن یا در واقع بازسازی اجتماعی یا فرهنگی پدیده ها. میگه تا قبل از این دو تا پاسخ دیگه وجود داشته، دو تا پاسخ دیگه است. اون دو تا پاسخ میگه نمیتونن نشون بدن اون ماهیت برساخت اجتماعی پدیده رو، و اتفاقا آقایون باز دارن از همون دو منظر نگاه میکنن که بازم نمیفهمن که چه اتفاقی افتاده و دارن چی کار میکنن. و اون اینه، میگه پاسخ اول پاسخهای روانکاوانه است. پاسخهای روانکاوانه میگه چیه در مقابل با فجایع بشری؟ پاسخهای روانکاوانه اینه که میگه خب در مقابل فجایع بشری، مثل جمله مشهور آدرنو که بعد از آشویتس، اگه اشتباه نکنم آدرنو دیگه، بعد از آشویتس دیگه با سکوت کرد. میگه پاسخهای روانکاوانه اینه، سکوته، کاری نمیشه کرد. جامعه اینقدر با این عظمت این پدیده ها روبرو که میشه در سکوت فرو میره و تنها کاری که میتونه بکنه اینه که دو دهه یا سه دهه باید بگذره تا پدیده یه جوری ازش فاصله بگیره و بعد بتونه آرام آرام ازش سخن بگه، آرام آرام ازش سخن بگه. میگه این یه برخورد روانکاوانه با شره. البته کسایی مثل در واقع آگامبن این شیره رو نقد کردن، کسایی که در واقع این روایت ها، یعنی اونایی که شهادت میدن به یه معنا بعدها دارن معنا جدایی میکنن از پدیده. کاش اون پدیده در همون سکوت بمونه، در همون در واقع اون وضعیت وجودی، اون حاله که داشت، اون وضعیت در واقع اولیه‌ای که باش برخورد شده. اگه درست یادم باشه، چون میخوام مدتات الحمدلله کلاس رو ندادم دیگه، درس نمیدم، این کتابام یادم رفته دیگه، واقعا یه زمانی همه اینا رو به روز میخوندم و تکرار میکردم. ولی خب من 5 سال بعد از 5 سال تازه یک کلاس دارم با این سخنرانی امروز هم که فکر کنم دیگه اصلا کلاس بهم ندن. نه بذاری من براتون بکنم، ببخشید، میخورم چون من اگه انتراب بشم دیگه نمیتونم. میخورم. اونجا آگامبن میگفت که شما فکر کنید مثلا توی آشویتس، توی اون چیزای این کارهایی که نازی ها میکردن، ایستادی مثلا، خب طرف مثلا یک کودکیه، یک سیب دستش بوده مثلا، میگه شما تصور کنیم که این مأمور چیز میاد و اگه اشتباه نکنم این سیب از این کودک بگیره، یه گارد میزنه و یه شلیک میکنه به سر این کودک و میکشه و بعدش هم ادامه گارد دادن به چیز میگه شهادت دادن به این بیفایده است. یعنی حتی شما بعد به لحاظ تاریخی میگه اون قصه رو نقل کنین، اگه ایده آگامبن به درستی تو ذهنم باشه ممکنه میگم اشتباه کنم، میگه بعد حالا به هر حال این یه شکل تحلیل هست دیگه، حالا چه آگامبن گفته باشه چه خودم دارم میگم، میگه این شکل بعد اون اگه شما شهادت بدین، حتی بگین من بودم حضور داشتم، اون آدمایی که ایستادن این صحنه دیدن و بعد زنده موندن و آزاد شدن، اتفاقا نمیتونن اون فاجعه رو بگن، این اون معنایی که در اون فاجعه بود اون قصه روایت نمیشه. اما به هر حال میگه به زبان الکساندر میگه یه پاسخ روانکاوان است که شما در واقع سکوت میکنین، نمیتونین، مثل فیلمی که من دیشب دارم میبینم دیگه، جسد بچه 15 ساله افتاده توی کرج رو زمین غرق خون، کلی نیروی نظامی دور برش گرفتن که کسی نبینه یا نفهمن، از اون بالا داره البته فیلم برداری میشه و بعد یه وانت میاد جسد خونین میندازن تو وانت و میره. خب حالا شما اینو روایت بکنید یا فیلمش هم ببینید، اصلا نمیفهمن چی دارن میسازن، نمیدونن دارن چی کار میکنن. و به قول خیلی جالب بود، ما نمیدونیم چرا این بچه های ایرانی عکساشو که در میاد این هم خوشگل هم، این خدم هم زیبا هم، ما نمیفهمیم شما واقعا چرا این کارو میکنین، چجوری این بچه ها رو میکشین. یعنی مثلا قدرت چقدر میگه معنا داره که تو بخوای به جون آدم ها رو بگیری؟ قدرت میگه چیه؟ قدرت میگه چیه واقعا؟ بابا ول کن برو کنار، بس بذار آدم ها زندگی کنن، تو هم برو زندگی تو بکن. ولی این میکشه. توی نگاه روانکاوانه ما الان فقط میتونیم بگیم ما تعجبیم، فقط سکوتیم، فقط هیچی نمیتونیم بگیم. اگه منی هم دارم حرف میزنم، اتفاقا من خودم داشتم با خودم فکر میکردم تو این روزها که شما هر چقدر سکوت کنی اتفاقا شاید این پدیده ها را عمیق‌تر بفهمید، درونی‌تر بفهمید. وقتی حرف میزنی دم دستیشون میکنی، نگو، حرف نزن، این تحلیل ها را ارائه نکن، نرو، سکوت کن. اتفاقا تو فرایند سکوت شاید این گزارم ساده‌تر پیش بره. یعنی هر چقدر الان تحلیلگرا کمتر سخن بگن، هر چقدر جامعه کمتر حرف بزنه و بیشتر سکوت کنه، شاید این گزار انقلابیه هم راحت‌تر ممکن بشه. این حرف زدن شاید کمک کنه به طولانی شدن این ماجرا، این بدتر میکنه ماجرا رو. سکوت روانکاوانه کنیم و به یه شکلی شاید دهها بعد بهتر ازش حرف بزنیم. خب شما اینو کجا میبینیم؟ حالا اگه بگم که شما خودتو برساخت میکنید به مثابه شهر، خب شما همین کشتار اول انقلاب داشتی، این کشتار رو تو دهه 60 داشتی، الان جامعه داره این کشتارها رو تحلیل میکنه، جمعیت الان جامعه تاریخ میخونه، رسانه گسترش پیدا کرده، الان یه بحثم بحث جدی رسانه هاست میگم تو آخر بحث، رسانه گسترش پیدا کرده، فضای حقیقت، فضای سخن گفتن، فضای روایت، همون امکان این که جامعه از درون روایت بشه، از درون آدم ها بروز پیدا کرده. مثلا این مادر اسمت، همین آدمی که حالا تو این دادگاه سوئد در باب این چیز همین آقایی که گرفتنش، این یه امکان دیگه. یعنی چی؟ یعنی برساخت داری میشی تو رسانه ها، از تو دارن شر میسازن. البته که این کنش واقع شده، این کنش که فقط رسانه نیست، فقط برساخت که نیست که بود، ولی روایت نمیشد، چون روایت نمیشد دیده نمیشد، چون دیده نمیشد جنبه های شر ماجرا کسی نمیفهمید، کار زشت و وحشتناکی که انجام شده بود کسی نمیفهمید. اما شما میبینید الان یه زن میگه من 12 عضو خانواده‌ام اعدام شدم، الان امکان این وجود اومده که در حال، من نمیگم شما میگید من دفاعیه دارم، اونم داشتی میکرد، مهم نیست، مهم اینه که تو هم روایتت رو نهایتش میتونی بگی، تو نمیتونی بگی روایت اون دروغ لزوما روایت من فقط درسته، اینجا نهایتش اینه که منازعه روایت هاست، اونا روایت ممکن کردن، ولی میخوام بگم که تو حتی روایت هم نمیتونی بکنی. چرا؟ حالا توضیح میدم به زبان هابرماس، تو امکان دیالوگ و گفتگو و کنش گفتاری رو منتفی کردی، دیگه کسی قصه تو رو باور نمی کنه، دیگه کسی روایت تو رو باور نمی کنه. چرا؟ چون به زبان هابرماس همیشه بگم، میگه رابطه کنش گفتاری با فرد سخنگو مسئله صداقت راستگویی رو به سطح میاره، رابطه کنش گفتاری با جهان مسئله حقیقت رو به سطح میاره، رابطه کنش گفتاری با خود زبان مسئله فهم‌پذیری رو به سطح میاره، و رابطه کنش گفتاری با هنجارهای اجتماعی مسئله مشروعیت رو به سطح میاره. میگه اینا شرایط گفتگو هست، آیا ممکن شدن یا ممکن نشدن، چی؟ صداقت و راستگویی، فهم‌پذیری، حقیقت و مشروعیت. خب تو نشون دادی که توی این سالهای گذشته شرایط گفتگو رو منتفی کردی، شرایط کنش گفتاری، صداقت و راستگویی نداشتی، حقیقت رو نگفتی، همیشه گفتی حقیقت رو تو لایه از ابهام پیچوندی و دروغ و فریب، خود رو تبدیل به نظام و فریب کردی، از اون طرف فهم‌پذیر سخن نمیگی. آقای محسن رضایی تو این شرایط اقتصادی داره میاد بگی ما توی سال آینده قدرت یک جهانه. آخه مؤمن مسلمان تو اصلا جوری داری حرف میزنی که کسی نمیفهمه تو داری چی میگی، با کدوم شاخص، با کدوم معیار، با کدوم آخه دانش که قدرت برتر جهانی؟ یا آقای یامینپور، من نمیدونم این ببخشید آدمای نادون چرا تو این نظام سیاسی پست سیاسی دارن و حرف میزنن، تریبون دارن، میگه جنگ نهایی رینگ بوکسه، الان مشت آخر مونده بین ما و آمریکا، یا ما میزنیم یا اون میزنه. ما قدرت، آخه اصلا قدرت اول جهان شدن چه لطفی داره؟ احمق جان تو انقلاب کردی که بگی ما نمیخوایم مثل آمریکا باشیم، نمیخوایم مثل شوروی باشیم. شما انقلاب کردین گفتین ما راه سومیم، به قول آقای افروخ به زبان حالا با اینکه آدم خیلی بیرون از سیستم نیست و درون سیستم هم هست، حرف قشنگی زد. گفت ما انقلاب کردیم اخلاق صادر کنیم، ما انقلاب نکردیم نفس صادر کنیم. شما اومدین مدعی شدین که راه تازه این، شما اومدین گفتین ما میخوایم جهان رو معنا بخش کنیم، شما هم گفتین ما حامی مستضعفینیم، بعد الان تمام مسئله تون شده مثل هیتلر، میگفت این قدرت دست یهودیاست، همه چیز دست ایناست، من اینا رو نابود میکنم. چرا؟ چون باید اون چیزی که مال من باشه باید دست من باشه، مال اوناست باید دست من باشه. شما مسئله تون با آمریکا شده این، شما میگین قدرت همه چیز دست اونه باید دست ما باشه. ها چه فرق میکنه؟ تو از بس علیه اسرائیل و آمریکا میخواستی خود خودت فعالیت کنی ظاهرا، ولی باطنا عاشق و شیفته اونا بودی، شده عین و اسرائیل و آمریکا. کاری که اسرائیل با فلسطینیا میکنه که تو نقد میکردی که الان خودت داری با مردم خودت میکنی که. چرا؟ چون افتادی تو اون منطق، تو نمیدونی ناخواسته داشتی اون کارو میکردی، تو عاشق آمریکایی، تو دشمن آمریکا نیستی. تو میگی اون قدرت برتر، من میخوام قدرت برتر باشم. آخه این چه مثلا چه نیکی داره؟ چه مدیریت جهان میخوای بکنی؟ چه برتری داره؟ خب تو گفتی اون آدم میکشه، خودت تبدیل به آدم کش شدی که. گفتی داره کودک میکشه تو فلسطین، داری خودت مثل فلسطینیا کودک میکشی، مثل اسرائیلیا که. افتادی تو اون منطق، فهم ناپذیر داری حرف میزنی، مسئولیت هم که نداری، رابطه زبان با هنجارهای اجتماعی رو هم از بین بردی، اصلا حق سخن گفتن خودت رو از بین بردی، جایگاه حقیقت گویی تو از دست دادی، چون تو هیچ هنجار اخلاقی رو رعایت نمی‌کنی. میگه هیچ کس کشته نشده، این فیلم ها همه دروغه، میذارن موتورهای مردم رو میشکنن، اینا دروغه، اینا فیلم سازی کردن، لباس پلیس تو نشون میدی میگه اینا نفوذی هست. بابا کنش گفتاری رو مختل کردی. من مهراین الان اگه میخواستم که نمیخوام، عمران اگه بخوام، اگه میخواستم یه روزی هم در دفاع از تو حرف بزنم، من اصلا نمیتونم در دفاع از تو حرف بزنم، چون تو اصلا منو در جایگاهی قرار دادی که من اگه بیام شروع کنم دهن وا کنم و حرف بزنم بگم من میخوام دفاع کنم از جمهوری اسلامی، من متهم میشم که تو یه دروغگویی هستی مثل اونا، تو یه آدم کثیفی هستی مثل اونا، تو داری استفاده میکنی از قدرت و جایگاهت مثل اونا. اصلا شما کنش گفتاری کامل مختل کردی، به همین دلیل نه فقط در بیرون حاکمیت، در درون حاکمیت هم همه سکوت کردن، کسی دیگه حرف نمیزنه. یک نظام سیاسی شده که روایت دیگه نداره از خودش، مثل روزهای آخر شاه، فقط خودش میتونه حرف بزنه، هیچ کسی در دفاع از اون حرف نمیزد، الان هم همینجوری شده، کسی حرف نمیزنه. این پاسخ میگه پاسخ اول پاسخ روانکاوانه، تو برتاخت میشی به خاطر اینکه یک کنش های اتفاق دادی در گذشته و بعد از دو یا سه دهه دارن برساختت میکنن، همیشه اتفاقات دهش کس که البته داره، و این البته فقط توی فضای مجاهدین خلق و نمیدونم اعدام های سیاسی نیست، حتی در فضای جنگ هم هست. یعنی الان خانواده های خود کسانی که بچه هاشون شهید شدن، اسیر شدن، جانباز بودن، اینا دارن الان یه برساخت فرهنگی اجتماعی میکنن از جنگ. تو قصه های جنگ هم هست دیگه، شما اولین نگاه انتقادی رو تو همون آژانس شیشه ای دیدی، تو قصه هایی که آقای محمدی دهقان مینویسه تو حوزه ادبیات جنگ داره کار میکنه هست. جالبه یکی از قصه های آقای محمدی دهقان چیه، اینا رو بگم بد نیست. یه دوتا دوستن، این دوتا دوست همسایه هم دیگر، یه خواهر داره یکی از اینها، این کتاب چاپ شده دیگه رسما بخونیم، واقعا فوق العاده است، روایت هایی که از جنگ میکنه در باب اون غواصا، یه روایت خلاقانه داره تو اون کتابش، اسم کتاب الان یادم رفته، اگه اشتباه نکنم این محمد دهقان دیگه، اگه اشتباه نکنم میگم، از بس دانشگاه دورم کردن اسم همه کتابا یادم میره. ولی اونجا قصه اینه، خیلی جالبه، این خواهری داره، این پسر عاشق خواهرشه، خواهر دوستشه، بعد اتفاقاتی میفته، انقلاب میشه، این اتفاقات که میفته و چیز میشه، جنگ میشه و میاد عملیات نرسات. این پسر پاسدار شده، بسیجی شده، رزمنده است، هرچی هست، میره تو جنگ و بعد توی عملیات نرسات شرکت میکنه و میزنه و توی جنگ کشتار دیگه. و بعد میره میبینه دو تا جسد، اگه اشتباه نکنم خسته درست یادم مانده باشه، بعد میبینه این هم دوستشه، اونم خواهرشه که این عاشقش بوده. کی داره کی رو میکشه؟ عاشق داره معشوق رو میکشه، عاشق داره معشوق رو میکشه. کجا؟ تو بستری که شما ساختید، بستر شر رادیکال. عاشق داره معشوقش رو میکشه تو آژانس شیشه ای که تازه اولین قرائت ها بود از این ماجرا. اون آدم بیرون از صدام نکشتش، تو هواپیما در درون مرز شهید شد. اگه چه آقای حاتمی کیا به شکلی داره شهادت رو باز تحریف میکنه، اما اون آدم تو مرز کشته شد، تو مرز شهید شد، مرد، اون جانباز از دنیا رفت. میگه صدام نکشتش، خودمون کشتیمش. حالا البته به یه روایت دیگه دولت سازندگی داره میکشه. چرا دیدیم دولت سازندگی رسنده های برگشت از جنگ رو نمیفهمه؟ بالاخره این یه قرائت انتقادیه که با فاصله گرفتن از جنگ ممکن میشه، یا توی داستان های متفاوت دیگه که الان، یا توی همین برخوردی که الان خانواده های مثل شهید همت و باکری و امثال هم دارن. آقا از ما سوء استفاده نکنید، از بچهای ما سوء استفاده نکنید. اینا هم دارن بازخوانی میکنن، اینا هم دارن الان که به بقایای جنگ نگاه میکنن میگن خب ما نمیخوایم متهم بشیم که فرزندانمون برمان کسانی که نگاه عارفانه به جنگ داشتن، شهادت و یه گونه لقاء فی الله میدونستن، به الله یا فنا فی الله، پیوستن به خداوند میدونستن یا فنا شدن در خداوند میدونستن. میگن اون آدم ها رو نیارین تو این بازی. این اون نگاه اولیه‌ست که از نگاه الکساندر میگه، حالا این هنوز با اون برساخت اجتماعی نرسیدیم، ولی یه نگاه به شهر که در واقع شهر چگونه خودشو، یه نگاه میگه نگاه روشنگرانه است، پاسخ انلایتمنت ورژن، که این دو تا سطح داره، یکی تو سطح توده هاست که در سطح نخبگانه. تو سطح توده ها چجوریه؟ تو سطح توده ها میگه مردم یه اصول اخلاقی دارن، یه اصول اخلاقی درونی شده دارن. میگه وقتی یه اتفاقات میفته، کشتارها اتفاق میفته، فجایع وحشتناک سیاسی اتفاق میفته، این درگیری ها و این اتفاقات اتفاق میفته، میگه مردم سوالشون اینه که مبتنی بر همون منطق اخلاقی درونیشون، سوالشون اینه که چه چیزی باعث میشه این اتفاقات بیفته، چی داره اینا رو ممکن میکنه؟ که اینا که به اصول اخلاقی جور در نمیاد که. به همین دلیل میگه مردم در کامن سنس خودشون یه دانش اخلاقی دارن که از اون منظر میگه نگاه میکنن که نگاه روشنگرانه هم هست، چون اصول اخلاقی انسانی عام انسانیه، که میگن چرا داره کشتار واقع میشه، چرا آدما دارن کشته میشن، چرا دارن همدیگه رو میزنن، چه این طرف چه اون طرف، فرقی نمیکنه، چرا دارن همدیگه رو میکشن. دوربین اون طرف بگیری این داره سنگ پرتاب میکنه، دوربین این طرف بگیری اون داره با اسلحه شلیک میکنه. البته که اینا برابر هم نیستن، قدرت سنگ قدرت اسلحه نیست، نابرابرانه داریم همدیگه رو میکشیم، ولی به هر حال کشتار به هیچ عنوان قابل قبول نیست، چه این طرف چه اون طرفش. اخلاق کاری به این نداره که کی قدرتش بیشتره. البته که چرا، تو اون ماجرا هم به یه جمله از آدرنو بگم، جمله فوق‌العاده ایه، میگه وقتی اتفاقات میفته دیگه اصلا نباید بحث بکنی الان من باید موضع بگیرم یا نه، صرف اتفاق افتادنش باید بگی نادرسته. اگر نگی تو غیر اخلاقی هستی، هی دنبال فرصت باشم آیا به من چیزی میگن، آیا پستمو از دست میدم، آیا کلاس دانشگاهمو از دست میدم، آیا پولمو از دست میدم، شغل از دست میدم، میگه تو همین که یه اتفاق بیفته تو غیر اخلاقی هستی، صرف این اتفاقات باید بگی نادرسته، اصلا سوال نمیخواد بکنی. یعنی چی که من از نگاه فقه اسلامی میگم دفاع از حکومت نمیدونم برتر از اینه که حتی از جان حضرت مهدی؟ احمق جان، تو داری آدم میکشی، جان خدا داده خدا باید بگیره، تو در کدوم جایگاه نشستی که جان مردم برات بی ارزش اینقدر که نمیدونم باید حکومت رو نگه داری بگی مردم رو بکشی؟ کی گفته اینو؟ از کجا میاری شما اینا رو؟ اینه که تبدیل به شر رادیکال شدی در کامن سنس مردم. تو این جملات حتی با اصول اخلاقی اولیه مادر و پدر من هم جور در نمیاد، چه برسه به اصول عام اخلاقی که روشنگری و نمیدونم دانش مدرن و مدرنیته ایجاد کرد. بعدش میره میگه تو سطح نخبگان، تو سطح نخبگان میگه از شما اگه نگاه کنید از افلاطون تا ارسطو تا برسیم به بعدش، کسایی مثل توی جامعه شناسی مثل پارسونز، مثل هابرماس، مثل آدرنو، همه اینها در واقع میگه مهمترین مسئله که اینا داشتن اینه که در واقع اصولا فضیلت یک امر مهمه، حفظ نفس، حفظ اخلاق،
حفظ انسجام اجتماعی، فضیلت اجتماعی میگه یه امر مهمه. چه افلاطون ارسطو میگه بحث کردن تو بحث‌های فلسفی، چه هابرماس و امثال آدرنو هم در واقع میگه وقتی نقد عقلانیت ابزاری میکنن، نقد معنازدایی میکنن از جهان وبر، نقد معنازدایی میکنه از جهان دورکیم، همه اینها در واقع میگه در پی چی هستن؟ در پی دفاع از امر خیرن، از گودن. و میگه شر رو چی میدونن؟ شر رو فقدان خیر میدونن. میگه اینا شر رو تعریف نکردن، اما شر رو فقدان خیر میدونن. ولی به هر حال یک دانش اخلاقی وجود داره مبتنی بر امر خیر، مبتنی بر گود، مبتنی بر نیکی، که در واقع میگه اگه فقدان نیکی اتفاق بیفته، فقدان خیر اتفاق بیفته، شر ممکن میشه. که همه اینا میگه چه تو بحثای فلسفیشون، چه تو بحثای در واقع جامعه شناختی این بحثو مطرح کردن. اما میگه در هر کدوم از این دو تا دیدگاه داشته باشیم، چه اون روشن نگاه روانکاوانه، چه نگاه روشنگرانه در سطح توده یا در سطح نخبگان، میگه به این دقت نمیکنن، به این دقت نمیکنن. اینجا دیگه اون رویکرد فرهنگی الکساندره، میگه به این دقت نمیکنن که شر یک سازه فرهنگیه که دائما داره خلق میشه، دائما داره خلق میشه. شر یک در واقع امر کاملا فرهنگی، خود فرهنگی که میگه در واقع مشخص میکنه که شر چیه، که اینجا دقیقاً مفتنی بر بحث مقدس و نامقدس دورکیم، میگه در واقع دو تا کلمه کلیدی که خودش از مری داگلاس گرفته، از دورکیم گرفته، از فوکو گرفته، به اشکال متفاوت میگه اینا اینو ترک کردن، هم مری داگلاس هم دورکیم که بنیادینه آغازه، و هم مری داگلاس که توی انسانشناسی در واقع هرمنوتیکال ساختاری ازش تأثیر پذیرفته، و هم فوکو توی بحث هنجار و ناهنجار ازش تأثیر پذیرفته. میگه همه اینها در واقع دارن میگن که شر داره به شکل اجتماعی تولید میشه، و کجا داره تولید میشه؟ تو دوگانه پاکی و ناپاکی، امر آلوده و امر پاک، امر آلوده و امر پاک. این یک سازه فرهنگیه. به همین دلیل میگه تروماهای فردی مثل ماجرای مهسا، مثل ماجرای نیکا، این کشتاری که حالا اینجا بونایی که بیچاره ها دارن کشته میشن، میگه این ماجراهای فردی ظاهرا یه آدم داره کشته میشه دیگه، ایندیویدواله، یک زخم فردی ظاهرا به یه خانواده داره وارد میشه، اما میگه اینا تو برساخت فرهنگیشون ترومای جمعی هن، زخم جمعی میشن. چرا؟ چون کشتار این بچه‌ها، کشتن این انسان‌ها تبدیل به مسئله‌ای میشه که داره هویت ما را، انسانیت ما را، اخلاقی بودن ما را، انسان بودن و نبودن ما را، انسان بودگی ما را زیر سوال داره میبره. من وقتی میبینم یه کودک کشته میشه، میفته رو زمین، تو خیابون، هر جایی که هست، انسان بودگی من زیر سوال میره. به همین دلیل در واقع میگه شر یک امر در واقع فرهنگیه، زخم یه امر فرهنگیه، تروما یه امر فرهنگیه، که اصولا دو سه تا از مقالات این کتابش در خصوص اینه، سوشال کانستراکشن اف تروما، چگونه در واقع تروماها به لحاظ اجتماعی خلق میشن، اصولا حوادث اجتماعی، میگه چگونه تبدیل به روایت تروما میشن، به زخم جمعی، به یک درد جمعی، یک رنج جمعی. که خب اونجا پاسخی که خودش میده، میگه حالا درسته این ایده کلانه، برساخت فرهنگی شر که در واقع شر داره دائما تولید میشه، شر یه امر فقط فقدار خیر نیست، شر فقط فجایعی نیست که به لحاظ روانکاوی روان ما را وادار به درس میکنه، به رنج میکنه، نه، این شر داره تولید میشه به لحاظ فرهنگی. میگه سه تا فرایند پشتشه، سه تا فرایندی که در واقع داره شر رو میسازه، مبتری بر همون دوگانه پاکی و ناپاکی که از دورکیم گرفته و در واقع داره مطرح میکنه. سه فرایند میگه، یکی کدگذاریه، کد داده میشه به کنش های اجتماعی، کد داده میشه پاکن یا ناپاکن. تو اگه میگی بی حجابی ناپاکیه، مردم دارن میگن کشتن کودک ناپاکیه، کد دارن میدن. و البته اینا در درون نظام نشانه شناختی خاص خودشونه، یعنی معناشون از اون منطق نشانه شناختی در اون سیستم های بسته، چون این در واقع دورکیمی سوسوری داره تحلیل میکنه، میشه اینو نقد کرد به لحاظ کسایی مثل باختین و امسالوم که بعد پس ساختار گراه، ولی این ساختار گرایانه داره نقد میکنه، میگه این مقدس نامقدس تو یک نظام نشانه شناختی ساختی، داری کد میدی، تو داری کد میدی که بی حجابی ناپاکیه، تو داری کد میدی که مثلا فرض کنیم نمیدونم رقص ناپاکیه، مشروب ناپاکیه، نماز نخوندن ناپاکیه، نماز جمعه نرفتن ناپاکیه، دفاع نکردن از انقلاب ناپاکیه. این هم میگه این نظام کدگذاری داره، این هم یه نظام کدگذاری داره، آدم کشتن ناپاکیه، بی‌اعتنایی به فقر مردم ناپاکیه، قرار گرفتن در جایگاهی با اقتدار و از اون جایگاه حذف شدن ناپاکیه، بی‌حرمتی به مردم، خس و خاشاک نامیدن مردم، نمیدونم بی‌تفاوتی به مردم، یک جمعیت دونستن مردم، اینا کودکان خودمون هستن، بچه‌های خودمون هستن، بی‌احساس در مقابلشون حرف زدن، بی‌اعتنایی کردن به مردم توی عاطفه، توی مهربانی، نمیدونم رفتن به دیدار مردم تو ماشین، از دور دیدن، اون شاک عکس خودش رو میذاشت، حتی دیگه تو اواخر عمرش عکس میذاشت، خودش نمیرفت دیگه سان ببینه، به عکسش سان میدیدن. این ایناست که در واقع تو نظام کدگذاری مردم در واقع تو رو تبدیل به ناپاک میکنه، به امر آلوده میکنه. پس میگه فرایند نخستینی که شر داره تولید میشه تو جامعه، کدگذاری است که تو ذهنیت جامعه داره ممکن میشه. تو داری کد میذاری، مردم هم دارن کد میذارن، کدینگ داره میشه، دو تایی دارین کدینگ میکنی. مرحله دوم میگه وزن دادن، حالا به زبان کمی نگم ویتنینگ، وزن دادن به این معنا که داره اهمیت بخشی میشه. میگه اون موقع بحث این نیست که این ناپاکه، اون موقع سوال اینه که در واقع این به چه میزان ناپاکه، آیا میشه کاری کرد باش، میشه این ناپاکی رو زدود، میشه اینو برد به سمت پاکی، میشه باش مبارزه کرد، میشه نرخش رو کم کرد، میشه پذیرفت که به یه میزان نرخش باشه، ایراد نداره، یه جایی اشتباه کرده سیستم، یه درگیری بوده بین گروه‌های مسلح و نمی‌دونم این طرف، بالاخره آدمکشی رخ داده، خب این قابل پذیرشه تا یه حدی، نرخش قابل پذیرشه، ولی وضع داره میده جامعه میگه تو نمیتونی، تو میتونی بگی گروه مسلح تو داشتی همین کارا می‌کردی، ولی جامعه داره وضع میده، میگه گروه مسلح رو تو میتونی برخورد نظامی بکنی، اما چرا یه آدمی کودکی که تنگ تو دستش رو داری به تیر وای گلوله می‌زنی، به خصوص تو بلوچستان و کردستان که ببخشید این جمله رو به کار نیست، ترماور انسان تقلیلشون دادی به حیوان هم نیست، آخه اینجوری آدم میکشن با این توحش؟ بعدم که میای تو منطقه، باز همون بحث هاورماس، دروغ میگی منطقه، تو بحث رسانه جهان امروز دیگه جهان دروغ نیست که، تو دروغ هم بگی در مقابل دروغ میسازن، اگه که جهان شفافیت، جهان اوریانیه، جهان بروز و شفافیت و اوریانیه، جهان چیه؟ روزنامه‌نگاری مبتنی بر تحقیق، این علم دیگه الان رسانه، روزنامه‌نگاری مبتنی بر تحقیق، میگن طرف روزنامه‌نگار تحقیقیه، وقتی جهانی درش روزنامه‌نگاری تحقیق میشه گرفته که تو نمیتونی دروغ بگی که. پس میگه مرحله دوم وعده دادنه، و مرحله سوم میگه روایت کردنه، قصه میسازن، حالا کدگذاری کردن، وزنم دادن، حالا قصه میسازن. اینجاست که میگه هولوکاست از یک پدیده کاملا معمولی که ارتش آمریکا باش روبرو شده بود، که یک کشتارهایی بوده، یه جاهایی از آدم کشتن، یه سری کمپ وجود داشته، میگه یه سری جاهایی بوده که مثلا دیدن لوله کشی گاز شده، میگه اینا چیزای معمولی بود، اول فقط گفتن که هست، کدگذاری کردن که البته امور نادرستی بوده، غیر اخلاقی بوده، غیر انسانی بوده، اما قبل کم که به اینا وزن دادن تو روایت ها و در روایت نهایی تبدیل شد به درس عبرت بشر هولوکاست. الان تو کاری کردی که روایتی که جامعه داره از تو میسازه اینه که درس عبرت شد، همه دارن میگن چی، این جمله معمول مردم، اینا دقت کنید، ما جامعه شناسیم، به این بصیرت مردم دقت کنید، اینا به قول لفور مهمترین جایی که بصیرت های جامعه شناختی خلق میشه زندگی روزمره مردمه. مردم میگن ما یه حکومت دینی بدهکار بودیم، این شر باید میومد، اگه نمیومد همیشه تو این حسرت این حکومت دینی بودیم، باید میومد نشون میدادن این آخونده چیکارن که ما از دستشون خلاص شیم. یعنی مردم اینجوری دارن شما رو روایت میکنن، یعنی تبدیل کردن شما رو به یه درس عبرت واسه خودشون. ایناست که باید از خودتون بپرسین که به جای این مختصات و نمیدونن رابرده‌ها و پیشران‌ها، سوال بنیادی‌تره که من چگونه تبدیل به یک در واقع شر شدم. این انقلاب، انقلاب اخلاق علیه شره، یعنی انقلاب دو تا روایته، یک شر رادیکالی که این طرف داره مردم ازش روایت میکنن و یک روایت اخلاقی داره از خودشون رخ میدن. خب حالا چه اتفاقی افتاده به لحاظ اجتماعی؟ این شر، این شر چی ساخته؟ دورکیم جواب میده، اینو بگم و دیگه بحثم رو تمام کنم. دورکیم جوابی که میده میگه چی؟ میگه شما یک فرایند دیفرنتیشن توی جامعه شکل میدین، همون تمایز. خب چه کار میکنین؟ تمایز به یه معنا، خب اون تمایز کارکردیه که ما میگیم چه به شکل نظام ساختارها از هم متمایز بشن، چه مردم بینشون یک فاصله ای هست، به این معنا که بین مردم به زبان جبران خلیل جبران باید بده، این فاصله به معنای تکثر مردمه، همون چیزی که آن آرنت هم میگفت، تکثر مردم به این معنا که مردم آزادن، رهان، در تکثر فردیتشون شناخته میشن و در واقع جامعه یک تمایزی که درش خلق شده، ایجاد شده، یک تمایز کارکردیه، یک جامعه لیبرال، دموکراتیک، اخلاقی و انسانی میسازه. اما کریاکیان تو تعریفش از دورکیم میگه نه، اینگونه نیست. فقط دورکیم فقط این نگفته. دورکیم میگه ما یک تمایز زدایی هم داریم در واقع، که این تمایز زدایی جامعه رو نابود میکنه، یه گونه پوپولیسم شکل میگیره در سطح ساختار که اون تمایز اصلا دیگه کارکردی نیست. یعنی این سیستم هایی هستن که به هم دیگه هیچ ارتباطی ندارن، اختلال در واقع کارکردی شکل گرفته، ارتباطات چه در منطق درونی چهار نظام آجیل پارسونز، اینجا خیلی قشنگ بوده از زبان پارسونز، میگه ما در واقع دورکیم چی به ما میگفت؟ میگفت تمایز یابی از ای باید شروع بشه، آجیل ادپتیشن گول اتینمنت اینتگریشن لیتنسی. بله، ولی ما از ادپتیشن، از سازگاری با محیط در اقتصاد، از گول اتینمنت، از سیاست یا دستیابی به اهداف میریم به سمت اینتگریشن، به سمت ادغام، به سمت اجتماع و به سمت لیتنسی، حفظ آرمان ها و باورها، فرهنگ. یعنی ما تو اون فرایند تمایز از اقتصاد و سیاست میگه حرکت میکنیم به سمت فرهنگ و اجتماع. کامیونیتی ممکن میشه، کامیونیتی ممکن میشه، اجتماع فرهنگ داره آرزوها و آرمانها رو میسازه، اجتماع داره اینا رو میبره تو درون جامعه، درونی سازی میکنه، اقتصاد پول واسش آماده میکنه، سیاست تحققش میده. این اون تمایز یابی درست اجتماعی بود که دورکیم گفته، پارسونز هم مبتنی بر اون در واقع قرائت کرده، دورکیم اینجوری گفته. اما میگه ما یک تمایز زدایی هم داریم که در واقع اختلاله، یعنی کار نمیکنه، عمل نمیکنه، که مهمترین شکلش رو توی هم خود پارسونز میگه نشون داده و بهترین شکلش تو بحث امروز هابرماس نشون داده، که سیاست و اقتصاد، اجتماع و فرهنگ رو در واقع در زندگی رو در قبضه خودشون میگیرن، مختلش میکنن. یعنی سیاست تو جامعه ما الان داره میگه آرمان رو خودم تعریف میکنم، فرهنگ رو مختل کرده، درونی سازی آرمانم خودم میکنم، اجتماع رو هم خودش کنترل گرفته، پولم دست خودمه، خودم تحقق اهداف میدم، نظام اجتماعی کلن تخلیل پیدا کرده به سیاست، همه چی مختله، نه اجازه میده فرهنگ کار کنه. خب فرهنگ اگه کار کنه باید گفتگو باشه، باید کنش گفتاری همون جوری که هابرماس گفتم صادقانه باشه، که چی تولید کنه؟ که معرفت تولید کنه، که آرمان تولید کنه، که اهداف ارزش ها تولید کنه. چرا؟ چون اصلا بعد هابرماس این بود که نظام ارتباطی باید باشه که جامعه بتونه گفتگو کنه، بر چی اجماع کنه؟ بر نظام ارزشی مشترک. نظام ارزشی مشترکی که چی میسازن؟ که جامعه رو میسازن. اما این مختل شده، اینو سیاست گرفته تو دست خودش، مدرسه که و خانواده هم که گرفته تو دست خودش، درونی کردن این اموره به جاهای دیگه، اصولا به زبان آیتوسر اون دستگاه ایدئولوژیک، همه رو گرفته در دست خودش، اقتصاد هم که تو دست خودش، سیاست هم که خودشه، همه رو مختل کرده، فشده یک نظام، یک نسل در واقع، کل سیستم رو مختل کرده. اینه که تریاکیان به زبان دورکیم میگه، میگه تو وضعیت های انقلاب دی دیفرنسیشن اتفاق میفته، در واقع زدایش از بین بردن تمایزه. ما یک بار دیگه این تمایز زدایی رو از بین میداریم، میخوایم دوباره اجتماع بشیم، ما میخوایم دوباره اجتماع بشیم، دوباره این نظام اجتماعی میخواد بیاد در پیوند با هم قرار بگیره، اقتصاد و سیاست و اجتماع و فرهنگ میخواد بیاد کنار هم با هم دیگه کار کنن، یه بار دیگه اجتماع بسازن. و تو سطح فردی چه اتفاقی افتاده؟ دقت بکنید، تو سطح فردی ما پوپولیست ساختیم، یعنی جامعه رو چیکار کردیم؟ اون فضای متکثری، فاصله هایی که بین مردم بود به لحاظ دموکراتیک، به لحاظ اخلاقی و انسانی، ما اینو از بین بردیم، ما جامعه رو گرفتار یک نوع پوپولیست کردیم. جامعه که به زبان خود دورکیم میگه، میگه در نتیجه این سرکوب و رژیم های توتالیتر باعث میشن که مردم چی بشن؟ مردم این کنشگران دیسپر بشن و انتو سیک تو پریونت دم فرام کامینگ توگیدر، میگه میخواد مانع بشه از این که مردم بیان کنار هم دیگه، تو سیک تو پریونت دم تو کامینگ توگیدر، میخواد مانع بشه اینا کنار هم بیان. شما کاری که کردی تو این سالهای گذشته در نتیجه همین شر رادیکالی که تو جامعه تحقق داری، مردم از هم دیگه جدا کردی، مردم رو تو بنبست گیر آوردی، تو انزوا، تو فردیت، تو تنهایی، توی همه اینها، تو سلفیشنس خودشون، تو خودخواهیاشون. اگه دقت کنین همه دنبال منافع خودشونن، آسته برو آسته بیا، این اتفاقی بوده که تا قبل از این جنبش بود، این جنبش یه دفعه رو کرد که مردم ما اینگونه نیستن، مردم ما فهمیدن ماجرا رو، مردم ما نمیخوان دور از هم باشن، مردم میخوان با هم دیگه بیان تو کامینگ توگیدر بشن، دگرخا میخوان بشن، بیان کنار هم دیگه. اما شما چیکار کردید تو این سالها؟ به شکل متناقض از یه طرف مردم رو از هم دیگه دور کردی، مردم رو تو بنبست گرفتار کردی، تو فقر، تو بیکاری. میتونید به لحاظ جامعه شناختی خب داریم میبینید دیگه، آمار طلاق، آمار طلاق یعنی گسست رابطه دیگه. من اصلا به جای رسیدم خودم شخصا تو تحلیل خانواده تو ایران به معنای منفیش، آره میگم اینا وجود دیالکتیک داره، دقت کن اینا، بعد نگین که تو چرا گفتی خانواده گذر کرده امروز رفته مفتی در عشق، نه اینا وجود متعدد پدیده تو جامعه هست که البته بسته به این داره که کدوم خودش رو بروز بده. اما جامعه چه اتفاقی افتاده؟ ما اصلا به جای رسیدیم که اصولا دیگه ازدواج نمی کنیم که طلاق ممکن بشه. ما فقط رابطه های جنسی رو برده بودیم قراردادمند کرده بودیم، اینجوری بود دیگه. اصلا چون ازدواج که یعنی تشکیل خانواده، اصلا مسئله جامعه شناسی ازدواج نیست، مسئله جامعه شناسی خانواده است. خانواده تو تعریفش نقطه است، خانه یعنی یک جایی که اینا با هم باید با هم زندگی کنن. خانواده تو تعریفش نمبر است، یک منبع معاشی که در واقع این مشترک بین اینا وجود داره، منبع معاششونه. خانواده توش تعریفش نقطه است، روابط ثابت و پایدار بین سه تا جزء پدر، مادر و فرزند، فرزندی ممکن نمیشه، روابط ثابت و پایداری شکل نمیگیره. خانواده تو تعریفش هست که در واقع اینا چی هستن؟ اینا باید روابط خانوادگی بگیرن با هم دیگه. کو روابط؟ شما کاری کردی که فقط دو تا آدم میان توی خونه با هم دیگه، اما ازدواج سفید دایره. این نرخ طلاق، این که رسیده به از 10 سال 15 سال رسید به 10 سال رسید به 5 سال الان رسیده به 1 سال، اینا اون وجه جامعه است که اون گسست ها رو نشون میده که جامعه با شر رو برو شده. اما جامعه داره روایت میکنه شر رو تو خودش، تو کجا؟ تو ادبیاتی که داره میخونه، تو همین قصه هایی که امسال ماها گفتیم. من خودم حداقل توی 5 سال 6 سال گذشته تو هفت از دهه آغاز دهه 90 تا الان حداقل 100 تا سخنرانی کردم و عمده این سخنرانی در خصوص عشق بوده، در خصوص بی‌تفاوتی اجتماعی بوده، در خصوص ضرورت مهربانی بوده، در خصوص ضرورت نیکوکاری بوده. ما داریم قرائت میکنیم جامعه رو، ماها جامعه شناسان. بالاخره درسته که نقد کردم علوم اجتماعی به معنای مبتذلش، اما ما یه علوم اجتماعی انتقادی هم داشتیم که بالاخره نمایندگانی داره تو همین پژوهشگاه تو دانشگاه حرف میزدیم. خود جامعه خودشو قرائت انتقادی میکنه، نسل جدید خودشو قرائت انتقادی کرد، نسل جدید به شدت داره رمان میخونه. رمانهایی که تو جامعه ما دارن چاپ میشن به تیراژ صد میرسن، به تیراژ به چاپ صد میرسن. ادبیات درست فلسفه خونده نمیشه به معنای عمیق فلسفی، رساله نوشته نمیشه، اما ادبیات داره خونده میشه. اگر دهه 70 معرفت شناسی آقای سروش جنبش اصلاحات رو ممکن کرد و آقای خاتمی از دل اون گفتمان روشن فکری در اومد، الان میتونم بگم که ادبیات سینما این انقلاب رو ممکن کردن. حتی این روانشناسی زرد به شکل منفی وجود داره، کار خودش هم داره میکنه، سیاست زدایی هم داره میکنه، امر فردی رو داره ترویج میده. اما اینکه انسان ها به درون خودشون آگاه شدن، به روان فردیشون آگاه شدن، به پیچیدگی های روان انسان آگاه شدن، به اینکه جامعه باید جای موفقیت و رشد تو باشه، همه این انتقادها باعث میشه جامعه که گسسته است توش نرخ طلاق بالاست. شما دقت کنید، من زاده یه شهری هستم به اسم بندر دیه در استان بوشهر. سه روز پیش به من زنگ زدن بیا یه تحقیق بنویس در باب خودکشی. گفتم چه اتفاقی افتاده؟ میگن این شهری که 30,000 نفر بیشتر جمعیت نداره، در هفته گذشته 10 تا خودکشی توش اتفاق افتاده و در 6 ماه گذشته 40 تا خودکشی بوده. دقت کنید، این یعنی جامعه‌ای که تو بنبست گرفتار آدم‌هاش، چرا باید خودش رو بکشه؟ و بیشتر اینها یا زنن یا آدم‌های متأهل هم بودن، جالبه، یا جوانایی که افسردن خودشونو کشتن. خودسوزی توش بود، حلق‌آویز توش بود، قرص خوردن توش بود. یک شهر 30,000 نفره در 6 ماه 40 نفر کشته شد، خودکشی کردن. خود تریاکیان که این مقدمه این مقاله فوق‌العاده میگه، میگه انقلاب امر نادریه در سطح ساختاری ماکرو، که دورکیم بهش میگه اگه چه ظاهرا توجه نکرده، اما میگه در صور ابتدایی حیات دینی آغازگر یک نظریه بوده توی تحلیل انقلاب ها. اما میگه دورکیم یک کار دیگه کرده، به تحلیل خودکشی پرداخته. خودکشی هم یک پدیده نادر در سطح میکرو، که میگه خودکشی رو دورکیم اومده تحلیل کرده که نشون بده چگونه انسجام اجتماعی اون بحث همبستگی رو که خودتون بلدین همه، اون چهار نوع خودکشی که ممکن میشه. شما دقت کنین، تو یک جامعه با 30,000 نفر جمعیت، یک شهرستانی که کلا 100,000 نفر جمعیت داره، توش 6 ماه 40 تا خودکشی اتفاق افتاده. این جامعه ای که تو بنبست نگاش داشتی، تو انزوا، تو فردیت، تو تنهایی، تو واماندگی، تو افسردگی، تو فقر، تو بیکاری. پوپولیسم یعنی همین. خب وقتی شما جامعه رو اینجوری کردی، این البته به شکل متناقض اینم بگم و بعد برم به اون درس بعدی اون تمام کنم. به شکل متناقضش اون طرف چی کار کردی؟ در این که این جامعه داره فرد میسازه، فرد وامونده، فرد درمونده، فردی که توی بنبست گرفتار تو تنهایی خودش، در این حال در منطق فرهنگیت داری فرد رو حذف میکنی. یعنی چی کار کردی؟ اون بحث اولا منطقهای دوگانه میسازی، خودی غیر خودی، پاک ناپاک، بسیجی غیر بسیجی، با حجاب بی حجاب، نمیدونم انقلابی غیر انقلابی، تو این دوگانه هایی که ساختی و نگاه ریاضیواری که پشت این منطقهای دوگانه است ساختاریه دیگه، فقط دوگانه زبانیه، فرم تو خالیه، توهیه. اگه به منطق درونیش نگاه نکنی، به معنا نگاه نکنی، به منطق نشان شناختیش نگاه نکنی، چون تو منطقی هم نداری پشت این دوگانهایی که میسازی، فقط قدرته، فقط منطق قدرت و زوره، چون نظام معرفت که نداری که بگی به حجاب یا بی حجاب، که تو اصلا نظام معرفت نداری، تو نهایتش فقه، فقه هم که نظام معرفت نیست، که فقه نظام حکمه، نظام معرفت است، نظام معرفت پشتش گینشناسی دیگه است. اون طرف توی این دوگانه سازی ها به توی این فرمای تویی داری فرد رو حذف میکنی، هم فرد رو حذف میکنی نمیبینی تو منطق شناختیت، یعنی گرفتاری مثلا پیشران تسلیلگر، این کلمات بیخودی که آقایون به کار میبرن نمیدونم و امثال هم، از اون طرف جامعه را داریم تبدیل به مجموعی از افراد وامانده و درمانده میکنیم. خب این جامعه تو این وضعیتی که شر رادیکاله، شر بنیادینه، ساختی واسش داره روایت میکنه تو درون خودش، داره تو ادبیات خودش، تو سینمای خودش، تو فیلم سایتابا شما میبینید دیگه، اون تو نخ اون بود، اون تو نخ اون بود، تو روابط خانوادگی، جامعه گسسته، جامعه که توش عشق دیده نمیشه، وقتی اون تو نخونه اون تو نخینه یعنی سکس، جامعه فروپاشیده یعنی این دیگه، یعنی تن فقط دیده میشه، یعنی روابط به زبان بافن میشه وان مینت، تو یه دقیقه خدمات جنسی بده تمام شه بره، سیاره دیگه، اینقدر دیگه رستگاری در سرعت در استفاده از بدن در تن، اینا رو شما ممکن کردین. خب یه جامعه پوپولیستی این گونه نیاز به چی داره؟ نیاز به زبان دورکیم. دوباره میخواد در واقع میگه چی؟ میگه دوباره میخواد قدرت بزرگ ملی خودش رو پیدا کنه، دوباره میخواد داشتن ارزش‌های عام و آرمان‌های مشترک داشته باشه، اون تمایز زدایی رو میخواد از بین ببره، میخواد برگرده میگه به چرخه کنش عاطفی، به چرخه کنش احساسی، به چرخه به زبان آقای چلوی اصطلاحی که ساخته بود ابرازی، از ابزاری، از کنش ابزاری میخواد فاصله بگیره، بره به سمت کنش ابرازی، میخواد دگرخوا بشه، میخواد خودشو بروز بده. دو تا شکل داره، شکل نادرستش گسترش چیه؟ تور کنه بعدی، تور مسافرت، مواد مخدر پارتی، اینا شکلای نادرستش هست، روابط جنسی و اینا شکلای نادرست هست. شما توی تور کونوردی چه کار میکنی؟ ظاهرش اینه که میخوای آدم ها رابطه بگیرن با هم، اما اونجا رابطه ممکن نمیشه، یعنی رابطه گیری، منطق رابطه گرفتن، ایجاد رابطه خودش داره علیه رابطه عمل میکنه. تو تور مسافرت، تو تور آنتالیا یا تو تور تایلند یا تور امثال هم درسته که منطقش این که منطقش مسافرت دست جمعیه، ولی تو این مسافرت های دست جمعی ارتباطات انسانی ممکن نمیشه، روابط عام عمیق انسانی ممکن نمیشه. در این حال اینکه آدم ها کنار همن جمعن ولی علیه جمع بودن دارن عمل میکنن، رفتارها متفرق و پراکنده است. شما اینو تو کجا میبینید؟ تو نماز جمعه میتونی ببینید، شاعری مثل نماز جمعه، خود دورکیم میگفت شاعر داره دیگه، مقدس نامقدس میگفت ریتوالیتیه، بعد یه جای اینو بسازیش شاعر داره. شما میری نماز جمعه میسازی، ظاهرا آدم ها کنار همن جمعش مذهبی داری میسازی، اما این آدم ها هیچ پیوندی با هم دیگه ندارن، یه مش آدم هم فقط اومدن کنار هم نشستن معطوف به امام نماز جماعت نماز میخونن یا به اون امر بالایی خدا صدا هر چی هست و بعدش هم تمام میشه و میرن، رابطه انسانی ممکن نمیشه. تو نهایتش اینا رو وادارشون میکنی که آر بدین علی این و علی اون، این که نشد رابطه اخلاقی و انسانی، که اجتماع ممکن نمیشه. ظاهرا تو فکر میکنی اجتماع دادی 22 بهمن نمیدونم 13 آبان که بالا برانه تصویرهای دروغشن این روزا دیگه پخش میکنی، اینم به زیر سوال بردی، خودت داری به خود اون طرف گفته بود دیگه، گفته بود تو دیگه اصلا راست هم میگی کسی باور نمیکنه دیگه، نیاز نیست دروغ بسازی، تو راست هم میگی کسی باور نمیکنه، این به این وضع افتاده کنش گفتاری تو. این اینا شکلای نادرست که جمع نمیسازه، اما جامعه میل به کامینگ توگدر داره. و جامعه تو این سالها از طریق ادبیات، از طریق خوندن دانش ادبی، روایتگری، کنش‌های تربیتی که تو خانواده ها به شکل انتقادی ممکن شده، تو خود دانشگاه ها از طریق همین فلسفه های سطحی که میخونیم، تو همین حد با همین صنعت در واقع انقلاب ترجمه بگم، به معنای منفی صنعت ترجمه، به معنای مثبتش انقلاب ترجمه، از طریق دانش انتقادی که جامعه در خودش ممکن کرده، رسانه ها و این تصویرهایی که از جامعه انقلاب ایرانیان خارج کشور و موضع گیریهایی که دارن میکنن علیه جامعه، همه اینها چی رو ممکن کرده؟ و مهمتر از همه نسل جدیدی دهه 70 و دهه 80، نسل جدیدی که عاشق دگرخواه جمعیت امام علی و اینا رو انداختن، اینا میرن به کودکان کار درس میدن. من مهرائین تا بال نرفتم پای میدون چوش میدون انقلاب، ولی بچهای شریف این کارو میکنن، بچهای امیرکبیر این کارو میکنن. ماها که تافته جدا باخته این که ما کوچلوارمون ترم کنیم، کیفمون رو دست رو بگیریم، جامعه شناسی سسر میخونیم، باختیم میخونیم، دورکه میخونیم، وبر میخونیم، ما اصلا جداییم از جامعه، ما را چه به این کارها، ما که این کارا نمیکنیم. اما این جوان ها هم همین نسلن که فرایند عشق رو دارن ممکن میکنن، فرایند دگرخواهی رو دارن ممکن میکنن، فرایند کامینگ توگیدر رو اینا دارن ممکن میکنن. به همین دلیل این بازجو چی گفته من اینا رو نمیفهمم، اونا میگن من نمیفهمم. ازشون پرسیدم چی میخواین، میگه فقط میگن تو رو نمیخواد، نمیدونیم چی میخواد، ولی تو رو نمیخواد. در این حالی که دروغ داره میگه، اون طرفش هم هست، اینا میدونن چی میخواد. اینا جامعه اخلاقی میخواد، جامعه مبتنی بر دگرخواهی میخواد، جامعه مبتنی بر عشق میخواد، جامعه میخواد برگشت کنه به یک بار دیگه به سینه مادر، عاشق بشه. ادبیات به زبان کلیسوا میگفت سینه مادر بازگشته. تو وقتی میای تو بغل مادر توی رحم، مثل اینکه در محضر معشوقتی، زندگی وجود داره، با بند ناف نیاز نیست حرف بزنی، تو حضور معشوق هم همین گونه است، نیاز نیست حرف بزنی، همین که معشوق هست تو عاشقی، تو حس زندگی داری. این جنبش عاشقانه است، چون این جنبش اهل ادبیاته، این جنبش اهل روایتگریه، این جنبش پیوند داره با سینما، این جنبش پیوند داره با هنر، این جنبش نسلیه که تو ظاهر این قصه رو بگم، من یکی از بچه‌ها یکی از دوستامو دیده بودم که پرس کرده بود لبش و بینیش و ابروش، و فکر کردم که این دختر 18 ساله که وارد خونه من شد، دختر دوستم، شاید این دختر هیچ حالیش نیست، ببخشید، یعنی واقعا این توهمی بود که من داشتم، از خودم بعدش خجالت کشیدم. اما وقتی ازش پرسیدم، حالا اسمش رو نگم، اسم بچه مردم هست، وقتی پرسیدم که خب دختر جان داری چی کار میکنی، گفت دارم این هنر رو کار میکنم. گفتم این چیه؟ تو یه دفعه کلاگیسش هم برداشت، موهاش تراشیده بود. گفتم چرا این کارو کردی؟ گفت ببین این انیمیشن ژاپنیه، یه هنری ما داریم که جان اسمش یادم نیست، گفت توی صفحه خودش هم نوشته تو اینستاگرام، تو عکسای متعددی گذاشته بود. گفت ببین این یه هنره، ما انیمیشن ها رو تو قالب شخصیت های خودمون بازسازی میکنیم، لباس اونا رو میپوشیم، عکس میگیریم و اینا رو تو گسترش میدیم، اینا قهرمانان تو انیمیشن هست، ولی ما اینا رو به شکل انسان هم در میاریم. من خجالت کشیدم از یک بچه 18 ساله‌ای که به صرف اینکه چهار تا پرس کرده بود لبش و اینا، چهار تا فلز توی نمیدونم لبش و بینیش گذاشته بود، فکر کردم ایکولوژیست گذاشته بود، این هیچ حالیش نیست، در حالی که داشت یه روایت از هنر میکرد. من به اون هنر آگاه نبودم، ادعا دارم سالهای سال دارم جامعه شناسی فرهنگ و هنر درس میدم، اما این نسل میفهمه. و این دختر و امثال این دختر یکی دوتا نیستن، اینا نسلن، اینا میفهمن، اینا آگاهن. بچه کوچولوی من که انقلاب دیگه بچه کوچولوی من 7 سالش، اینو بگم تمام کنم، آیهان مادرش بهش یاد داده که بدن تو مالکیت شخصی توه، تنها کسانی میتونن بدن تو رو ببینن که پدر و مادر تو باشن، تنها پدر و مادر تو میتونن بدن تو رو ببینن، هیچ کسی حق نداره بدن تو رو ببینه. این بچه وقتی میره دستشویی، حتی مادر بزرگش از این میره در میزنه که آیهان چیکار داری میکنی، میگه مادر جون نه دروا نکنی، فقط پدر و مادر من حق دارن بدن منو ببینن. این نسل داره آموزش میبینه، این نسل آگاه میفهمه، کتاب داره میخونه، پدر و مادرها تحصیل کرده داره. میگه شما تو این همه سال این همه دانشگاه گسترش ندادی، میگه اینجا الان ما همه دکتر نیستیم نشستیم، میگه ما بچه نداریم، میگه ما با بچه‌هامون چجوری برخورد میکنیم؟ بماند که همون مادر ساده بی سواد من توی همون گفتمان مذهبیش، خدا رحمتش کنه، میگفت دو تا کار تو زندگیت نکن، این کارو این دو تا رو بگم بعد تمام کنم، یک نمازو تو ترک نکن، اگه که من ترک کردم حرفشو گوش ندادم، اگه چه گاگای میخونم، و دوم اینکه مردم آزاری نکن. یعنی اون هم میفهمید، اونم منو اینجوری تربیت کرده، حق الناس بخل خودش و حق خدا، حق الله، نماز حق الله، حق الناس هم که مردم آزاریه. این جامعه جامعه فرهیخته یه جامعه تربیت شده یه، پشتش سنت های عرفانی وجود داره، سنت دینی وجود داره، سنت اخلاقی وجود داره، آموزش دیده، سالهای سال دانشگاه درش داره عمل میکنه، اگرچه اون منطق نادرست پوزیتیویست میخواست غلبه کنه نتونست. و امروزه جامعه اخلاقی است که در واقع مهمترین پرسشش اینه، برگردم به پرسشم، اینه که سوالش اینه که جمهوری اسلامی تبدیل به شر رادیکال شده و ما میخوایم از دست این شر رادیکال خلاص بشیم. اگر جمهوری اسلامی، حالا این آقایون میخوان توصیه بشنون، برگردم که من نمیخوام این توصیه رو بکنم، ولی اگر این آقایون واقعا میخوان خودشون نجات بدن، تنها راه نجاتی که واسه هر نظام سیاسی که تو این جامعه میاد از این به بعد، از گذشته تا الان هم همین بوده و از این به بعد هم این خواهد بود، اینه که نظام سیاسی باید یک نظام اخلاقی باشه. وگرنه هیچ نظام سیاسی، حتی اگر شما 43 سال خودتون نظام مقدس بنامی، پایدار نمیمونه و از بین میره. ببخشید خیلی حرف زدم.
خسته نباشید آقای دکتر، ما خیلی استفاده کردیم و حالا لابرای صحبت ها هم مردم خیلی از این دغدغه ها که تو این سوالات بود کاملا کاور شده. من یه سوال از خدمتتون داشتم آقای دکتر، آیا شما پس این حالا انقلاب جنبش هر اسمی که بخوایم روش بذاریم رو آیا یک پدیده نسلی میبینید؟ یعنی فکر میکنید که این جنبش یک جنبش نسلیه، حالا مبتنی بر حضور صرف جوانان، زنان، یا نه تحلیل نسلی از این ماجرا ندارین؟ این
اولی. نه من نسلی اصلا حرف نزدم، یه گوشش هم این نسل هست. ما جمعیت جامعه ایرانی همه بومیم. یعنی الان شما خوشحالی؟ واقعا از نسل گذشت چندی دهی چندی دهی؟ ببخشید دهی شست، من دهی پنجام. ما خوشحالیم؟ ما راضیم؟ ما از امر مثلا شهر خوشمون میاد، ما از آدم کوچی خوشمون میاد، ما از بچه کوچی خوشمون میاد، ما دلمون میخواد اون طرف نظر سیاسیمون فرو به پاشه هر دفعه بخون اون دختر افغانی. تا کی ما از اول شروع کنید ها؟ تا کی دست زدن کنید گفت تا کی از اول شروع کنید؟ خب ما مشروطه کردیم شروع کردیم، رضا خان اومد شروع کردیم، محمد رضا اومد شروع کردیم، انقلاب کردیم شروع کردیم، دوباره شروع کنیم؟ تا کی از اول شروع کنیم؟ هی همش برو ما خوشمون میاد؟ نه ما خوشمون میاد، این نسل میخواد زندگی کنه. اصلا مسئله نسلی نیست، ولی یه بعدی داره ماجرا. یعنی یه نسلی گفتم اون تربیت ها، اون دانشگاه، همین اونا ماها بودیم دهه 50 و 60 ها بالاخره خوندیم، اما این نسل نسلی است که با ادبیات، با سینما، با فضای مجازی، با اینا روش کرده و میخونه و میفهمه. خیلی قرار نیست لزوما فلسفه بخونه، ولی به هر حال با دانش روز جهان رو بروه. گفتم این دختر 18 ساله من تعجب کردم، منو به خجالت وادار کرد، چون واقعیش این لحظه که دیدم احساس کردم که مثلا چرا بچه دوست من اینجوریه، مثلا یه نگاه منفی. ولی بعد به سخن گفتن که در هم واقعیت دیدم این بچه میفهمه، یا آگاهه. نه مسئله نسلی نیست، مسئله احساس کل جامعه ایرانه. کل جامعه ایران از این وضعیت خسته است، کل جامعه ایران از شری که ممکن شده تو این سالها ناراحته. جامعه ایران دیگه نمیخواد اینجوری زندگی کنه، میخواد مثل بقیه جهان اخلاقی زندگی کنه، انسانی زندگی کنه، درست زندگی کنه. پول تو زندگیش باشه به اندازه که زندگی به چرخه، پول پرست هم نشه. الهی بحثا رو نگفتم که شما آدم فاسد پول پرست هم ساختید، حالا اونم یه بحث دیگه است، گران فساده. میخواد راحت زندگی کنه، هممون همینو میخواد، کی دنبال این نیست؟ ولی مگر اینکه یه آدمی گفتن دیگه یا متوهم باشه، بیمار باشه، یا نادون باشه، یا اینکه اینقدر از اشتباه از قدرت باشه که مثلا بره تو اکباتان عربده بکشه که ما نه فقط شما را میکشیم که سر ذره‌بچه خودمونم میبریم. خواهی نشون میده که ببخشید تو ته وجودت نابودی، تو نابودی، تو آدم نیستی. که میگه آدم میگه من سر ذره‌بچه خودم میبرم به خاطر حکومت؟ آخه کدوم آدم عاقل اینو کار میکنه؟ کدوم آدم عاقل؟ بماند. من الان بحثای مذهبی رو نکردم. ببینید شما این سنت مذهب اصلا مثلا سنتی فکر کنید، مثلا این بحثا رو بذارید کنار، من بحثای سنتی رو نکردم. شما یه سنتی دارین، سنت دینی دیگه، یه شخصیتی دارین به اسم پیامبر، یه شخصیتی هم دارین به اسم علی که بعد این در واقع میشه ادامه پیامبر. شما دو تا شخصیت دارین دیگه. خب این دو تا آدم چه جوری هست؟ پیامبر شما وقتی که چیز میشه یتیم زاده است، فقیر زاده است، تو سختی داره زندگی میکنه. یعنی تو سنتتون یتیم و فقیر قابل ستایش هست، قابل دستگیری هست. شما علی هم که میگین شبا میچرخید و به فقیر و یتیم و امثاله هم کمک میکرد، این به کنار. این پیامبر چی کار میکنه تو کل زندگیش؟ اهل تنهایی و انزوا و تفکر و گوشه‌گیری بوده دیگه. میرفته تو همون غار خودش سالهای سال، در اینی که کار میکرده، آدم صادقی بوده، آدم راستینی بوده. حتی اونایی که قبولش نداشتن میگفتن محمد امین، اموالشون دستشون بوده. زمانی که پیامبر از مدینه برمیگرده به مکه، فتح مکه ممکن میشه، خیلی از اموال اهل مکه دست پیامبره. به لحاظ سند قانونیش یا اون چیزی که تو رسم و رسومی که اون موقع بوده. خب این پیامبر شماست که در واقع یک آدم پاک و صاف و ساده، ایناست تو درون ماست دیگه. ما با اینا بزرگ شدیم، ما که با دورکیم بزرگ نشدیم، حالا ما الان داریم بحث جامعه شناختی میکنیم، ولی ما با اونا بزرگ شدیم. خب این که یه آدم صادقه که حتی کسایی که این آدم ادعا که میکنه، ادعا چی میکنه؟ ادعای حقیقت میکنه، یعنی تو زندگیش دنبال حقیقته. یارانش کیان؟ فقرهای جامعه. توی تنهایی خودش ادعا میکنه، نه دست به شمشیر میبره، نه دست به جنگ میبره، نه دست به دعوا میبره، نه دست به خشونت میبره، میره دعوت میکنه، سنگ میزنن بهش تو طائف و همه اینها. این آدم کیه؟ تنها چیزی که بخوام بگیم به زبان خود منطق درونی مذهب، یاری که داره راز عالم خداست دیگه، تنها کسی که کمکش اونه. یعنی شبی که فرار میکنه با تار عنکبوت فرار میکنه دیگه، تنهای تنهاسی ابوبکره دیگه، کسی نیست که، یا غار و تار عنکبوت و یا ابوبکر، یا علی هم که رفته تو جاش خوابیده دیگه، کسی دیگه نیست، آدم تنهاست. اما همین آدم وقتی وارد مدینه میشه چیکار میکنه؟ میگن مهمترین کاری که پیامبر کرد، آقای سروش خیلی قشنگ اینا رو تعریف کرده، البته مال آقای سروش نیست، مال یه متفکر خارجیه که قبلا کار کرده روی ادبیات قرآن. میگه ادبیات قرآن که شما نگاه میکنین حدود 70-80 درصدش ادبیات تجارته، مثل کاروان و سفر و بار بردن و سود و فایده و ایناست. میگه تو قرآن پر از این ادبیاته که تو اون دورانه. اما محمد میگه هنرش چی بود؟ هنرش این بود که این ادبیات رو تبدیل به یک ادبیات انسانی کرد، ادبیات تجاری رو تبدیل به ادبیات انسانی کرد. تو همون قرآن اینا رو تعبیرهای انسانی در واقع و اخلاقی ازش هست. تو مدینه چی کار کرد؟ وحدت و دوستی ایجاد کرد. اصلا کل هنر این آدم این بود که قبایل وحشی عرب رو میگن تبدیل به یک اجتماع کرد، از اونها یک اجتماع ساخت. بعد که برگشت به مکه چی کار کرد؟ حالا یه سفرم قبلش به مکه کرد که برگشت و نشد که وارد مکه بشه. اما زمانی که فتح مکه کرد، دوست تا کنش این آدم داره، شما نگاه کنیم، ما با اینا بزرگ شدیم دیگه. این آدم چی کار میکنه؟ اول میره سر قبر خدیجه. این آدم حالا همه میگن زن پرست بوده، نه این آدم کجاش زن پرست بوده؟ حالا تو منطقه دقیقاً نقطه اول میره سر قبر خدیجه، نقطه دوم میگه خونه منو جای بسازین که قبر این زن رو دائم ببینم. این نقطه دوم. نقطه سوم همین دستیست که میگن توی عفو در واقع گفت همه بخشیدن و هر کسی به جز این که دست به شمشیر ببرن. نقطه بعدی، این آدم توی زندگیش دائما مرگ رو تجربه کرد. تو بچگی که پدر و مادر رو از دست داد، بعد پدر بزرگ از دست داد، بعد عموش رو از دست داد، بعد حضرت حمزه رو از دست داد، بعد که خودش چند تا بچه داشت، بچه رو از دست داد، خدیجه رو از دست داد، سالی که خدیجه و عبدالمطلب رو از دست داد، چیز ابو طالب رو از دست داد، و سال حزن و غم و اندوه اصلا اسمش رو گذاشت. این آدم دائما با مسئله مرگ روبرو بوده، اصلا تو زندگیش بیچاره چیز ندیده، یعنی بگیم خوشی و شادی و نمیدونم ثروت و اینا، همش با اینا طرف بود. وقتی وارد مکه شد با صلح، با آشتی، با عهد، با اینها وارد شد. این اون سنتی بود که پشت ما وجود داره. علی هم که ادامه این آدمه دیگه، که باز همینه. یعنی شما ببینید اهل سنت، دقت کنین، اهل سنت میخوان قسم بخورن، میخوان در راه مبارزه برن. اونایی که تو کلاسیکش، یعنی تو فرهنگ، مثلا شما ببین تو سنتی که مثلا توی فارس، تو فرهنگ قیام عثمان بوده، آغاز عثمانی. خب شما این فیلمی هم که این ترکا از این عثمان ساختن نگاه کنین، هست یه سریال مفصلی در باب این عثمان ساختن. این آدم حرکت که میکنه، میخواد بره به جنگه، دو تا قسم داره: خدایا راه من عدالت علی باشه، شمشیر من ذوالفقار علی باشه. سنیه، اونجا اهل سنتن و علی میشه نمادش. خب ما با اینا بزرگ شدیم، یعنی این جامعه با یک جامعه، یک تصویر خیر، نیکو، انسان دوستی. اصلا مسئلهشون میگه با شاه چی بود؟ یعنی به زبان کریستو بگم، کریستو سوالش این بود، میگفت ذهن طبیعی چگونه ذهنیه؟ میگفت ذهنیه که هم پدر توش هست تو روانکاوه و هم مادر، برخلاف لکان. میگفت ما وارد دنیای زبان که میشیم، شاگرد لکان بود، دنیای پدر که میشیم، مادر میذاریم عقل. کریستو میگفت اینجوری نیست، ما از تو رحم، خودش مادر، یک کتاب داره در باب تجربه مادری، فمینیستا خیلی نقدش کردن که چرا، چون خودش فمینیست هم هست. میگه ما تو از تو رحم مادر زبان رو یاد میگیریم. این نکته اول. نکته دوم این که میگه ما وقتی بزرگ میشیم، تو آغوش مادر قرار میگیریم که هنوز تو رحمیم، تو وابسته به بدن مادریم. میگه درسته، بدن مادر واسه ما جای آرامشه، جای امنه، جای عشقه، اما احساس میکنیم آروم آروم این آلوده است، به باید مستقل بشن، چون اگه وابسته بشن مستقل نمیشن. خب میره به سمت لکان، میگه وارد دنیای پدر میشی، میگه وارد دنیای پدر میشی. اما برخلاف لکان میگه جامعه چیز فرزند دائما میل داره برگرده به سینه مادر، دائما میل داره برگرده به رحم. به همین دلیل تعبیرش از عشق گفتم میگه بازگشت به رحم. جامعه میگه انسان و جامعه دائما میگه میل به بازگشت به ناعقل داره. درسته وارد دنیای عقلانیت مدرن ابزاری میگه شدیم تو جامعه فرانسه، ولی الان میگه ما دائما بازگشت به ناعقل میخوایم بکنیم برگردیم. میگه روان طبیعی روانیه که دوتا نیرو توش جاری باشه، هم پدر و هم مادر. این ذهن ذهن طبیعی. به هم بریم میگفت جامعه فرانسه جامعه دموکراتیکی نیست، چون تو جامعه فرانسه به طور کلی جامعه غرب تکثر وجود داره اما تنوع وجود نداره. میگه دموکراسی یعنی تنوع نه تکثر. چرا؟ چون تو تکثر شما میتونید 5 تا دیدگاه باشه، سوسیالیست باشه، لیبرالیست باشه، نمیدونم طبیعت گرایی باشه، نمیدونم فاشیست باشه، آنارشیست باشه، اما منبع همشون عقله، همشون پدره. کریستو میگفت این دموکراتیک نیست، زمانی دموکراتیکه که منبع معرفت دیگه به اسم ناعقل تو جامعه باشه. شعر، لالایی مادر، دین، اسطوره ها، میگفت اینا باید باشن، اینا باید باشن تو جامعه، اینا باید باشن تو جامعه که در واقع چی ممکن بشه؟ که میگفت یک ذهن و روان طبیعی ممکن بشه. به همین دلیل میگفت جامعه فرانسه جامعه چیزی نیست، جامعه دموکراتیکی نیست. خودش عاشق چین شد. رولان بار تحت تاثیر اندیشه های کریستوا که استادش هم بود عاشق ژاپن شد. فوکان که میدونید عاشق ایران شد. اینا چرا عاشق این نوع جوامع شدن؟ چون فکر میکردن تو این نوع جوامع میگفت ذهن طبیعی اون موقع میریزه تو زبان. پس متونی میسازه، متون طبیعی که هم نیروی، البته میگه مبنا نیروی پدره، نیروی عقله، اما چه دائما صرفه‌جویی میکنه از فلسفه، دائما صرفه‌جویی میکنه از چی؟ از ریاضی. دین ناعقل، نگیم ضد عقل، ناعقل، ناعقل دائما داره صرفه‌جویی میکنه. به همین دلیل عاشق جوامع مثل ایران و چین و ژاپن شدن. فقط رولان بارت حتی وفادار موند به ژاپن، هم فوکو پشیمون شد هم کریستوا پشیمون شد بعد از اینکه گفته بودن چین و ایران یه جامعه اینجوری هست. چرا عاشق این نوع جوامع بودن؟ چون میگفتن دو تا صدا توشه، تنوع معرفت هست. حالا من بحثم چی همیشه؟ من میگم بابا جامعه ایران این ویژگی رو داشت. ما چه بخواییم چه نخواییم به لحاظ تاریخی در وضعیتی قرار گرفتیم که ناعقل رو داشتیم که خودش یک سنت تفکر بود. به زبان عابد جابری نگیم عقل استدلالی داشتیم، ولی یه عقل بیانی میگه تو اعراب بود، یه عقل شهودی تو ایرانی ها بود، که اگرچه میگه ممتازترین شکل عقل همون عقل شهودی ایرانی هست. حالا اون منتقد ابن سیناست و این بحثا و عاشق ابن رشده، دنبال عقل استدلالی غربی، اما به هر حال ما این عقلانیت رو داشتیم. یه ناعقلی بود که خودش داشت عمل میکرد، سنت ساخته بود. عقلانیت مدرن هم که وارد شد، شما این تجلیش رو کجا میبینین؟ ما اولین برخوردمون تو جهان اسلام با دنیای غرب چی بوده؟ مدرنیسم اسلامی. سر سید احمد خان، امیر علی، چراغ علی، شبی نعمانی، عبدو، سید جمال، فرید وجدی، علی شریعتی، نائینی، مطهری، بازرگان، طالقانی و برو نمیدونم محمد پاشا توی ترکیه و امثالو، همه اینها چی میان؟ اینا اولین برخورد با جهان غرب است. مدرنیسم اسلامی دنبال ایجاد سازگاری هست. شورا دموکراسی نیست، دموکراسی هم شورا نیست، اما اینا رو به همدیگه ترجمه میکنن، یعنی مادر و پدر در پیوند با همدیگه قرار میگیرن. به زبان قرزمن تعبیر قشنگی هم داره، برخلاف نقدایی که سید جواد طباطبایی به امثال شریعتی میکنه که میگه بی سواد بود نمیفهمید که شورا دموکراسی نیست، اون میگه نه اتفاقا میفهمید، اما یه نکته است، میگه دموکراسی رو ترجمه کرد به شورا. بله در فرایند ترجمه دموکراسی بخشی از معناشو از دست میده، اما میگه معناهایی هم برش عارض میشه که اگر تو غرب میموند اون معناها رو نداشت. شورا دموکراسی نیست، اما اینا به هم ترجمه شدن. حالا شما یه انقلابی کردی که دو تا صدا توش بود، تنوع بود، و بعد خود کریستوا میگه ذهن این گونه، زبان این گونه، جامعه این گونه، جامعه شادیه، جامعه پیشرویه، جامعه مترقیه. اما شما چی کار کردین بعد از انقلاب؟ بلافاصله این جامعه رو بردین به سمت یک قطبش. شاه شما رو برد به سمت سکولارش. اگه چه ظاهرا مثلا می‌خواست مذهب رو حفظ کنه که خب در مقابلش ایستادن، شما هم اینو بردین به قطب مذهبش. خب در مقابلش داره میسته دیگه. اصلا این مسئله مسئله نسلی نیست. مسئله معرفتیه، مسئله تمدنیه. جایگاه تمدنی ما به شکلیه که ما در میانه ایم. چه بخوایم چه نخوایم، من همیشه گفتم ما دم در ایستادیم به لحاظ تمدنی. به اونایی که تو مسجدن میگیم دنیای بیرونه، به اونایی که بیرونن میگیم خدای تو مسجده. ما دم در مسجدیم. ما تو وضعیت به قول آقای فرهنگ رجایی تو معرکه جهان بینی ها گرفتاریم. ما روشن فکران بینامتنی هستیم، ما روشن فکران مرزی، ما تو فرودگاهیم، سفر میکنیم به سنت به مدرنیته. بری تو فرودگاهی، تو فرودگاه جای قشنگیه، چون شما هم میگه به سفر داری هم میدونی که میتونی برگردی. ما تو وضعیت خیلی اخلاقی داشتیم زندگی میکردیم به لحاظ تمدنی، اما جمهوری اسلامی از همین وضعیت تمدنی بسیار عالی که ما تو انقلاب 57 ممکنش کردیم و گفتیم ما تبدیلش میکنیم به نهاد سیاسی و تو بیا تبدیل به چه بشو؟ تو بیا تبدیل به یک نهاد بی‌طرف بشو، وایسا اون بالا بگو جامعه کار خودشو بکنه، مثل سال دو سال اول انقلاب مارکسیست کمونیست متحرین میگفت دیگه، چپا بیان کمونیستا بیان حرف بزنن من جواب میدم. چرا؟ چون هویت متحرین این بود که مخالف مارکسیست داشته باشه. متحرین اگه اونا نقدش نمیکردن و به قول خودشون شبهه نمیکردن و پرسش نمیکردن که اصلا متحرین نمیشد که، متحرین با اون شبهه هاشون متحرین. خب شما یک وضعیت تمدنی اینجوری رو به چه روزی انداختی؟ به آدمکشی و به موشک و به پهباد و به جنگ و به درگیری و به سپاه خودت رو اصلا چته؟ مشکلت چیه؟ واسه چی این کار رو میکنی؟ دنبال چی میگردی تو دنیا؟ الا یک ذهن امنیتی نادون ببخشید که حالا یه بهانه هم پیدا کردن که آقا ما تو ایام جنگ موشک و پهباد نداشتیم. ها کسی که مخالف این نیست که تو موشک و پهباد بسازی که، کسی که مخالف این نیست که تو امنیت رو ببری بالا، تو سنای نظامی هم گسترش بده، آمریکا هم گسترش داده، اروپا هم گسترش داده، کره جنوبی هم گسترش داده، کره شمالی هم گسترش داده، روسیه هم گسترش داده، ولی همه اینها صنایع نظامیشون رو گسترش دادن، مردمشون رو نابود کردن، همسایگانشون رو نابود کردن. خب اینا گسترش میده، ولی تمدنی برخورد کن با خودت، نه مثل یک دستگاه امنیتی. ما نازل شدیم، تسلیم شدیم و پیش با افتاده شدیم چون نگاه امنیتی سطحی ترین، غیر اخلاقی ترین و نادرست ترین نگاه به جامعه هست. مثل فقه که سطحی ترین نازل تو دانش، نازل ترین دانش تو علوم دینی بود. ما گرفتار اینا نیستیم، گرفتار فقه، گرفتار امنیتیم. و به همین دلیل یک ببینیم یک بحث تمدنی را که چه جایگاه عالی داشت به چه روزی انداختیم. نه مسئله نسلی نیست، مسئله تمدنیه، مسئله همون که گفتم نسبت اخلاق و شره. ما چه بخوایم چه نخوایم جامعه تمدنی هستیم. ایران چه بخواد چه نخواد تمدن سازه، یک ملت بزرگ بوده. نمیخوام مثل سید جواد طباطبایی گرفتار توهم بشه و اینا نیست، ما ولی به هر حال ما یک تمدن بودیم، همونجور که الان آمریکا هم یک کشور نیست یک تمدنه، اروپا یک مجموعه کشور نیست یک تمدنه، ما هم یک تمدن بودیم. جمهوری اسلامی کاری که کرد ما رو از سطح تمدنی کشیده به مسائل روزمره بی خود تو سطح مبتذل و جامعه داره برمیگرده به خودش، جامعه داره برمیگرده به خودش.
شما گفتی توصیه ندارید در واقع نشستی که من هم دوستان توصیه کنم، ولی من از ابتدای کلامتون میخوام از شما اجازه بگیرم که تموم این نکاتی که گفته میتونیم ما به عنوان توصیه ارائه کنیم.
همش میشه، بله. خب علوم اجتماعی چه بخواد
در واقع چهار بخش آتی به پارسون که فرهنگ و اجتماع رو باید احیا کنیم، هم امکان گفتگو یا کنش ارتباطی واقعی هابرمارکسی رو با تبیین به اینجا به عنوان توصیه شما میتونیم
من نمیخوام متهم بشم که دارم توصیه میکنم، چون من یه مطلبی نوشتم الان و یه مطلبی نوشتم که هر گونه برخورد توصیه‌ای با جنبش امروزی ارتجاعیه. دلیلش هم این بود، خیلی ساده گفتم که چرا، چون نصیحت کردن و پند و ماجرا جواب نداده، 43 سال دیگه جواب نداده. به همین دلیل الان هم برمیگردیم دوباره به همین منطق این سوالات بعد دوباره که این آقایون یه گزارش تهیه میکنن، شما یه گزارش تهیه میکنین، اون آقایون هم یه گزارش تهیه میکنن، میفرستن، همین میگن ما کارمون رو کردیم دیگه، فیزیک هم بود کردم. این مثل مثلا همون ماجرایی که گفتن دیگه، که آقا میر میگفت که حتی اگه تو شهادت هم بدی که سیبو از دهن بچه برداشت، بچه رو کشت و سیبو گاز داد و خورد، ولی باز بیفایده است، اون روح ماجرا از بین میره. به هر دلیلی هر گونه توصیه روح ماجرا رو از بین میبره. این یه نکته، یه نکته جامعه از این توصیه ها گذر کرده، جامعه نمیخواد این تو این وضعیت بمونه. جمهوری اسلامی ببخشید من اینجوری میگم خیلی راحت دیگه داره این ضبط هم میکنی، چه بخواد نخواد دیگه میفرو میپاشه، چه امسال باشه چه سال بعد، این نمیمونه. اگرم بمونه دیگه جمهوری اسلامی نیست، این نمیمونه دیگه، این تمام شد دیگه، این یه شریه که دیگه به هیچ عنوان نمیمونه. به این شکلش، به این منطقه که الان هست مطلقا نمیمونه، جامعه گذر کرده. شما باید به عنوان جامعه شناس ببینید دورکیم چی به ما میگه. میگه نظام ارزشی فرانسه فرو پاشیده. دورکیم هم تو همین وضعیت جامعه شناسی رو ایجاد کرد، جامعه فرانسه. همین کتاب کوزه رو بخونید، کتاب ریمون آرو، کتاب کوزه زمینه فکری دورکیم و زمینه اجتماعی که توضیح میده همینه. جامعه فرانسه گرفتار بحرانه، جمهوری سوم و جنگ داخلی و بحران‌های متعدد، نظام ارزشی میگه فرو پاشیده و این نظام ارزشی جدید داره خلق میشه. دورکیم به ما نمیگه هی بیاین به حکومت توصیه کنید به عنوان جامعه شناس تو علم خودش که نظام ارزشی قدیم چگونه اون ارزش‌ها رو حفظ کنه، میگه همبستگی جدید داره چگونه شکل میگیره، نظام ارزشی جدید چیه و چگونه داره همبستگی ایجاد میکنه. ما به عنوان جامعه شناس وظیفمون اینه، الان اگه میخوایم حرف بزنیم باید رو به جامعه حرف بزنیم، یه گونه جامعه رو واسه خودش روایت کنیم، آشکار کنیم. این حرفایی که من زدم کاری که جامعه کرده، من نگفتم، اینا تخیلات من نیست، اینا نمود عینی بیرونی داشته جامعه داره انجام میده. ما فقط میتونیم به جامعه بگیم که تو یک نظام ارزشی جدیدی داری، اگه خودش با خودش آگاه ها، ما فکر میکنیم اون آگاه نیست، چون ما جامعه شناسا که اصولا بماند اول از خودمون جامعه نشینیم، میدونیم با مردمیم، اگر جامعه نشینیمون از دست نداشته باشیم، دوما ما بدیهیات رو داریم تکرار میکنیم. ما عمدتاً کاری که مردم دارن میکنن و ما بعد به عنوان پژوهش و اینا داریم بیانش میکنیم، کار خاصی والا نمیکنیم. دورکیم هم در واقع همین کارو کرد، گفت آقا همبستگی جدید مبتنی بر نظام ارزشی جدید. به هم دلیل به نظر من وظیفه جامعه شناس الان ارائه توصیه نیست، البته میشه توصیه از دل این بحثا داره بود میگم، ولی وظیفه جامعه شناس اینه که با جامعه گفتگو کنه، جامعه رو به خودش آگاه کنه، بگی تو داری این کارا رو میکنی، درست و نادرستش هم با خودت، ولی تو داری یک همبستگی جدید رو ممکن میکنی، یه نظم جدید رو داری ممکن میکنی. به همین دلیل من فکر میکنم این آقایون به جای اینکه به فکر این ماجراها باشن و اینا، باید یک کار بنیادی بکنن. یه خیلی ساده، بزرگترین لطمه که این آقایون زدن همون هابرماس گفت، کنش گفتاری خودشون رو در واقع چیز مختل کردن، دستگاه صدا و سیما دارن. این بزرگترین توصیه‌ای که من میتونم بکنم، اینا میتونم خیلی ساده یک جایگاه، من از در باب ولایت حرف نزدم، نوشتم ولی حرف نزدم، و این یکی از مهمترین ماجراها اونجاست. حالا اون دیگه من حرف نزدم، اصلا خود گذار از کاریزما به بیت، این خودش مسئله مهمیه، چگونه ما از کاریزمای خمینی گذار کردیم به بیتی که الان نهاده، این یه ماجرای مهمه. جامعه چیز مهمترین ابزاری که داره ابزار کنش گفتاریشه، میتونه به یه شکلی خودش کمک کنه به گذاره، نه اینکه خودش رو نگه داره. این که دیگه اصلا مطلقاً ممکن نیست، مطلقاً ممکن نیست. الان میشه گفتن یکی دو سال دیگه تمام شد، چرا تو ذهن ریخته، فرو پاشیده. حتی اگر این جامعه بمونه، شما ونزوئلاش کنید، اردوکیچی خیابونی کنید، نه جنگ داخلی را بندازید، نه سرکوب کنید، هر کاری میکنید، این نسل رو نگه دارید تو فرایند سرکوب، به اینا رو افسرده کنید و اینا جواب نگیرن و به گذار منجر نشه، این جامعه دیگه جامعه بشور نیست، دیگه نه تمدنی توش ممکن میشه، نه توسعه اقتصادی توش ممکن میشه. یعنی این نسل نیرویه که اگر این نیرو هم، این که گفتم اتفاق نسلی، چون ماها دیگه، من الان تو دهه 50 هم دیگه، ماها دیگه هممون رو به خود منو جنبندی زندگیمون هستیم دیگه. درسته من الان دارم سعی میکنم تازه الکساندر بخونم، تازه فلسفه میخونم، یه چیزایی که بلد نیستم، ولی به هر حال تو بلاز سمی در موقع من میگم شما اینجوری نیست، میشد تو موقعیت جنبندی زندگیمون هستیم. خیلی من زندگی باشم 20 سال دیگه، بشه 70 سالم از این دنیا رفتم، خیلی هنر کنم و خدا بهم لطف کنه این راز عالم. اما این نسلیه که حالا کیرکگور میگفت رو به گذشته فکر کن، رو به آینده زندگی کن. این نسل نسلیه که رو به گذشتهش فکر کرده و رو به آینده میخواد زندگی کنه. امروز هم که اصل آینده پژوهیه و دیگه آینده ها حتی تفکر تعریفش امروز اینه، میگن با علت ملت دیگه ول کنیم. الان که خیلی دانشگاه دیگه میگن آقای علت یابی اینا رو ول کنیم، بریم به سمت آینده، اصلا تحلیل های آینده. یعنی این نسل اگه افسرده بشه، اگه سرخورده بشه، اگه این نسل هم تو بنبست گرفتارش کنن از طریق سرکوب، حالا مثلا آقا گفته آقایون دستور دادن که مثلا الان سیاستاشون، حالا این اخباری که من بهم میرسه آقایونی که به خود خودشون یه ذره با این امنیت مثلا چند تا رو اعدام کنیم، روزنامه‌نگار اعدام کنیم، یه سرکوب شدید راه بندازیم، چند تا جوان اعدام کنیم، اگر به این حماقت‌ها دست بزنن که میزنن، احتمالاً که میزنن چون راه دیگه ندارن، عقل ندارن که همین کارهایی که گفتن اینا چه نمی‌کنن که این جامعه نه فقط حکومت نابود میشه، کل تمدن و جامعه ایران نابود میشه، دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه. و ما الان که تو بازی جهانی ملعبه هستیم، ملعبه تر خواهیم شد و اصولا توی یک فرایندهای دیگه میافتیم که چیز دیگه به اسم ایران دیگه آغاز نخواهد شد. این بقول حالا اون سیمرغ ققنوس چیه چی میگن توی اسطوره‌های خودمون، دیگه اون پرواز نخواهد کرد. باید گذار رو بپذیرن، باید بپذیرن. این مهمترین توصیه‌ای که به این آقایون میشه کرد که گذار رو بپذیرین و خودتون متولی گذار بشید، خودتون متولی گذار بشید. در متولی شدن به گذار البته میشه یه چیزایی رو حفظ کرد. میشه یه چیزایی رو از همین سیستم به عنوان متولی گذار حفظ کرد. وگرنه تنها یه راه وجود داره این که این گذار ممکن بشه. این توصیه هایی که این آقایون گزارش تعیین کردن و به اون بالایی بگن و اونم هیچ گوش نده این فایده نداره. ببینم بهتون بگم. ببخشید دیگه این حرفای خصوصی دیگه. اینا از ذات میشه. این سیستم چنان فاسده و چنان فساد سرتاپاشو فرا گرفته که آب زمزم هم دیگه نمیتونه بشورتش. آب زمزم هم دیگه نمیتونه بشورتش. یعنی شما با یه آدمای عجیب غریب روبرویید. دیگه اینا قصه‌های خصوصی نمیشه روایت کرد. تو فضای عمومی نمیشه روایت کرد. با آدم‌های روبرو هستیم که با آب زمزم هم نمیشه اینا رو شست. جامعه اینا آگاهه. این فقط دقت کنیم. جامعه آگاه. این شر رادیکال که گفتم من مثال نزدم. از اون طرف شر بنیادی من مثال عام گفتم. این شر بنیادین و رادیکال تو سطح فردی آغاز میشه. تو سطح جمعی لزوما نیست که تو میای آدم میکشی یا اینجوری برخورد میکنی یا خشونت و نمیدونم من زن و بچه خود من میکشم و این کنش ها یا بی‌اعتنایی مثلا آمار میدی فقط و به زبان آمار حرف میزنی. بی‌اعتنا به روح جامعه ای، بی‌اعتنا به معنای زندگی مردمی. مثلا میگی 5 میلیون معتاد. خب هستن که هستن. معتاد دیگه همه جا معتاد داره ما هم داریم. اینا این نوع نگاه از اون نگاه گرفته تا نگاه آدم کشی. این با آب زمزم هم نمیشه شستش. بند این گذار باید اتفاق بیفته. نسل جدید، وجهه جدید، جامعه جدید، یک قصه جدید باید خلق بشه. یک روایت جدید باید بیاد که تو این روایت جدید یک بازیابی هویتی بکنیم خودمون. شما اگه دقت کنید تو همین روزها خود ماها هم داریم خودمون رو بازاندیشی میکنیم. یعنی خودمون با خودمون گفتگو میکنیم. ما کی هستیم؟ تو برخورد با زنمون، تو برخورد با بدنمون، تو برخورد با همکارامون، هر چقدر آدمای پستی باشیم این سوالات تو ذهنمون طرح شده. این سوالات تو ذهنمون طرح شده. این تو جهان امروز دیگه نمیتونی تو این سوالات و این پرسش‌ها رو در مقابل خودت نذاری. به همین دلیل انسان بر درسته که خطرات بزرگی وجود داره به زبان اریش بک و اوریش بک و این امثال جامعه خطر و اینها. خطرات بزرگی که اگه اتفاق بیفته پوتینی هم توش وجود داره که ممکنه بمب اتم بزنه و نابود کنه. ولی انسان در مجموع اخلاقی تر و انسانی تر داره نگاه میکنه و زندگی میکنه به خودش و این تو ما هم اتفاق افتاده. ما ملت پیشرویی هستیم، ما ملت متمدنی هستیم، ما ملت کتابخونده‌ای هستیم. من جدی میگم، من وقتی مقالات خارجی میخونم میخونم خیلیاش، خیلی از خودمون رو کمتر از اینا نمیدونم تو سطح ثبات. من خیلی از حرفای جفری الکساندر که الان دارم میخونم و این مثلا تو 2015 و 16 اینا زده، ولی من تو دهه 30 عمرم خودم اینا بلد بودم. درسته که باز از اونا خونده بودم، خب الکساندر هم همونا رو خونده دیگه، ولی من تو ایران هیچ چیز نشدم. اون تو آمریکا میشه متفکر. حالا اون بماند نزد اجتماعیشه. ما بچهای آگاهی هستیم، آدمهای آگاهی داریم، تحصیل کرده ایم، کتاب خونده ایم. حتی همین دانشگاه آزادی که توش پایان‌نامه می‌نویسن، مقاله می‌فروشن 30 میلیون، همون دانشگاه آزاد. من بالاخره 4 سال دانشگاه آزاد درس دادم، رفتم اونجا درس دادم، دکترا، فوق لیسانس، نظریه، روش. بالاخره آدمی بودم که تو همون 4 سال با اینکه ساروخانی جلوم بود و نمی‌دونم افسار ساروخانی که خاطر ما هم منطق سود و فایده و پول و همه چیز هستن، اما تونستم تاثیرگذار باشم. کارایی کردم جامعه شناسی رو یه ذره تو دانشگاه آزاد معنادار کردم. اگه چه که حالا خواهشون این مرد ما رو دک کردن و انداختن بیرون دیگه به اون مدیریت جدید دانشگاه. ولی میخوام بگم تو همه جا شواهدی از تو دانش پزشکی، تو دانش فنی، تو دانش علوم انسانی، تو همه جا. حالا من مثال خودم میزنم، ببخشید از تنختر و چیز نیست تا چون خودم میشناسم. وگرنه هر کدوم از شما روایت خودتون رو دارید. اینه که جامعه این گونه رو نمیشه تو این وضعیت نگهش داشت. به این جامعه قطعا باید بره جلو و بزرگترین فرصت تاریخی است که یکی از این آقایون، من نمیدونم، یا مجموعه این آقایون خودشون رو تبدیل به قهرمان ملی این مملکت کنند، این ملت کنند. اگه عقل داشته باشن خودشون گذار رو ممکن کنن به عنوان آدمایی که میتونن متولی این ماجرا باشن. کسی هم دستشون رو نبسته الان دستشون بازه. به خود کی گفته بود به آقای قالیباف نمیخواد آرامش حاکم بشه به بعد تو اصلاحات کنی. اصلاحات کن، راست میگی، بفرما، بسم الله بسم الله. آقا مگه اون سنیه نگفته رفراندوم کنید؟ این آقایون اسکاتلرام که من شنیدم یه جمع شکل دادن، یه لوی جرگه شکل دادن، جمع شدن کنار هم دیگه تا اونجایی که من میدونم یه نامه نوشتن به آقا، 9 تا پیشنهاد دادن، 9 تا رفراندوم. خب حرف گوش بده دیگه، آقا 9 تا رفراندوم رو برگزار کن. مگه چیز عجیبیه؟ قانون اساسی هست مثل این که زندانیان سیاسیه، ایرانیان خارج کشور، عف عمومیه. اینایی که من شنیدم چیزای عجیب غریبی هم که نیست که. خب اگه راست میگی خودت بشه متولی. ولی این که نه بیای از اون بالا و جامعه نمیدونه و اینا نمیفهمن و اختشاشن و وابستن و اصله بهشون دادن، این قصه من هم که گفتم روایت رادیکال شره، اینا آرزوهای من، این قصه نمیشه، اینا دوباره همین حرف هاست. حالا نگاه کن همینجوری ادامه میدن، نایتش رو سرکوب میکنن، جامعه رو میکشی یا جامعه و پیروز میشه تو رو میکشی دیگه. این نایت این ماجرا اینه، این آقایون گوش نمیدن. یعنی ببین شما آقای مهدی رفیعی رئیس ایسپا دیگه و آقای دکتر تقی آزاد ارمکی رو دعوت کردن به جلسه شورای عالی امنیت ملی، این دوتا آدم دوتا جامعه شناس، یکی به خود معروف چیز دستشه، آمار و ارقام دستشه، اونم که مدعی است که من نظریه دارم و قبولش دارم. حالا منو که دعوت نمیکنن که، منو دیگه نهایتش اینجا دعوت کنین شما. حالا اون دعوت کردن آقای تقی آزاد هسته، حالا این نقل از خود آقای تقی آزاده، میگه من هر چی رو اینا حالی کردم که بابا جامعه وضعیتش پیچیده تر از اونی که شما فکر میکنی، اینا که میزدن فضای مجازی رو ببندیم تمامه، ببندیم تمامه دیگه. میگه رو کردم به آقای چیز، آقای رفیعی، که تو بابا آمارها رو بده. این بیچاره آمارها رو داده که آقا اینه اوضاع، اینه این مال خودتونه دیگه، آمارها رو داده. آخرش مثلا میگه آقای طالبان به من میگفت، دو تا طالبان میگفت زنگ زدن از چند جا به رفیعی که تو بیخود میکنی آمارها رو بیرون حرف میزنی، میگی اصلا میری تو جلسات گزارش میدی، بیخود میکنی، کی گفته تو جلسه شورای امنیت ملی بری گزارش بدی؟ یک کسی دیگه زنگ میزنه به این که تو جلسه شورای امنیت ملی چرا گزارش آماری میدی؟ دیگه سیستمی که به اینجا رسیده، نه تو خودش هم نمیدونه داره چه کار میکنه. اینا اینه، اینا اصلا دانش نمیخواد قربون بذارن. این بحثی که من کردم همین تو همین اتاق خودمون میمونه و حالا خودمون از خودمون یه چیزی یاد بگیریم. اینا این تقی آزاد رو قبول ندارن، دیگه میخوای حرف ما رو گوش بدن؟ بابا جامعه عمیق‌تر از این ماجراست دیگه. حتی اون طرف میگن آیت الله سیستانی نامه نوشته با آقا، که بابا یه ذره کوتاه بیا یه ذره آروم‌تر. خب اونم که آیت الله تونه دیگه، مرجع تقلید بزرگش دیگه است. خب دیگه بابا یه کوچولو بیا با یه آرامشی، یه عطوفت، یه مهربانی، پیامبروار، علیوار، همش تبختر، همش غرور، همش تحقیر، همش پوستری زدن. آقا این دیگه تو رو معلومه، میگن آقا چرا فوش میدن، چرا فاق نشون میدن، چرا نمیدونم. این خیلی بحث ساده گفتمانی، منصور معدل گفته، باختین گفته، سوسار گفته، منصور معدل هم کار کرده تو جهان اسلام، من این کتابو ترجمه کردم، مقالات این آدم. میگه آقا گفتمان تو انقلاب ایران، مقاله هست بیرون دادم دیگه، منتشر عمومیش کردم، تو کانالم هست، تو مجموعه مقالاتم داره نشر کرده، میاد بیرون، برید تو کانالم گذاشتم. یک گزارش ساده نگاه گفتمان مخالفان، حاصل گفتمان نیروی موجوده. اگر میگه تو متکثر باشی، مخالفانت میشن متکثر. همونجوری که میگه توی دهه دولت آقای خاتمی و مثلا فرض کنیم هاشمی رفسنجانی، یا خودش تو قبل از انقلاب توی دهه 40 دایسی که یه فضای ذره بازتر بود، جامعه میانه رو متکثر بود، تو که شدی تکسدا، اینا میشن تکسدا. این خیلی گزاره قشنگیه، میگه دستورالعمل انقلابیون، شعارهای انقلابیون و تمام اون چه انقلابیون رو میگن، خود قدرت موجود تعیین میکنه. به همین دلیل اون جمله مشهور بازرگان گفت انقلاب ایران دو تا رهبر داشت، یکی خمینی بود، یکی شاه بود. تو داری دستورالعمل اینا رو تعیین میکنی، تو داری کاری میکنی که این به تو نشانه فاک بده و نمیدونم فوش به تو بده و به تو بگه الزنگ و به تو بگه این و به تو بگه دیکتاتور و به تو بگه ضحاک و تو داری دستور عمل این رو تعیین میکنی. تو نمیدونی داری این کار رو میکنی، گفتمان تو گفتمان این رو تعیین میکنه. وگرنه تو متکثر بشو، تو میانه رو بشو، به زبان پارسونزی آقای چلبی میگفت قدرت متمرکز ماندگاری کم، قدرت متکثر ماندگاری بیشتر. این دستور عمل آقای چلبی تو کتاب جامعه شناسی نیست، خیلی جمله ساده ای دیگه. شما آقا یه ذره بیا پایین، یه ذره متکثر حرف بزن، یه ذره دعوت کن، یه ذره از خود نه دیگه. به خود این کی بود خودش کنی داره میگه دیگه، این آقای مهدی نصیری، محمد مهاجری، اینا اصولگراهایی هستن که الان دارن نصیحت میکنن سیستم و من که نیستم. مسیح مهاجری، محمد مهاجری، مهدی نصیری، اینا کسانی که خودشون توی این سیستم بودن، یه زمانی امنیتی بودن، اطلاعاتی بودن، چیز میکردن. بابا این جای کوچولو یه اپسیلون لطافت نشون بده، یه اپسیلون. اون فرمانده سپاه، اون فرمانده نیرو انتظامی، این الان غیر از دو سه تا نظامی دیگه کسی حرفی نمیزنه که همه سکوت کردن مطلقا، کسی باقی نمونده، شاه مونده و خودش دیگه. میگه ببخشید دیگه وقتم گذشته، احسان نراقی میگه رفتم پیش شاه، ایستاده بود گفت اینا چی میخوان؟ گفت که میگه بهش نگاه کردم گفتم که خب بالاخره چیزایی میخوان دیگه. گفت چرا چی کسی به من نگفته؟ میگه بهش گفتم چون تو نذاشتی. تو نذاشتی. همه میخواستم بهت بگم. تو نذاشتی. الان این بازجوه میگه من نمیفهمم اینا چی میخوان. آخه شما نذاشتین بگن چی میخوان. اتفاقا اون که بیتون بذاره میگه تو شعارهاش. تو ترانهش داره میگه، تو شعارش داره میگه. همه چی داره میگه. ولی اگر هم شما واقعا فکر میکنین که این نسلی که یا این جامعه که الان شورش کرده نمیدونه چی میگه، خب شما نمیذارین بگه. از من پرسیدن تو یکی از این سخنرانی ها شرخ بود تو آقا روشن فکر این نسل که گفتم من چرا دنبال کسی میگردی؟ خب منم امثال من ما روشن فکر های نسلیم دیگه. الان شما چه جایگاهی دارین هر کدومتون تو این مجموعه؟ اینا کیف اونو بگیریم بیاییم و یا کلاس یا پژوهشی و عمرمون تمام شه بریم. ما چیکاره ایم؟ بعد آقای مهران کامروا که کتاب انقلابش من ترجمه کردن، ایشون اومده بود ایران، من دعوتش کردم خونه. حالا به من کتاب کتابش مقرر چاپشم نکرده بودم، بعد چاپ شد. اتفاقا وقتی هم چاپش کردم دیگه رابطه‌ای باش ندارم، چون فهمیدم که نقش مهمی داره. این آدم رئیس دانشگاه جورجتون بود، پژوهشگاه علوم سیاسی جورجتون بود، رئیس پژوهشگاه علوم سیاسی دانشگاه علوم سیاسی تو دانشگاه جورجتون. بعدش هم نمایندگی جورجتون رو تو قطر با امیر قطر و با ملکه قطر اینجا نمایندگی جورجتون رو انداختن. تو قطر هنوزم هست، به عنوان رئیس داره کار میکنه. این آدم به معنی میگفت من فوندایی که میگیرم $1,000,000 و امثال اون اینا، میگفت من در عمده پروسه‌های سیاسی آمریکا منو دخالت میدن، دعوت میشن، منو به مشورت میگیرن. و بعد من فهمیدم که این واسطه بین آمریکا و حتی ایران هم هست. این سفرهایی که داره میکنه به ایران بی‌جهت نیست. واسطه اینا تو دستگاه سیاسی هم دیگه تیپ بارز ایدئولوژیکی نمیده دیگه و مثلا مشوره دادن رو بتونی برد دیگه. و فقط اینا نیستن که شما اصلا بخواید چیکار کنین. شما این کتابا رو بردارین شروع کنین بخون. عمده این کتابایی که تو مقدمه هاشون میخونین ترجمه شدن، حالا انگلیسی هم نمیخونین، همین مقدمه ها نگاه کنین. مثلا میگن تو کنفرانسی ما کنار هم جمع شدیم، بخصوص کتابای ادیت که ادیت شده مجموع مقالات، یا مثلا کتاب نظری شما میخونین، مثلا میگن ما جمع شدیم کنار هم توی حلقه تو این قرار بود در باب این مسئله حرف بزنیم، با هم گفتگو کردیم، بعد این کتاب حاصل شد. یعنی میبینی اینا دائما تو زندگی جامعهشون مشارکت دارن، دارن حرف میزنن، قصه میسازن، روایت میگیرن، سینماگراشون یه طرف، ادبیاتیاشون یه طرف، نویسنده های دیگهشون یه طرف، اینا نقش دارن. شما یه نظام سیاسی تعریفی که مدعی حقیقته، میگه حقیقت نزد منه و بس، پیش خودم دسترسی به والام دارم، از دوره مهدی احمدی‌نژاد هم به بعد که با امر غائب در طرفم، حضرت مهدی و به بعد که دیگه اونم که من بس احمدی‌نژاد یادم رفت بگم که اون چی کار کرده با جامعه ما. اصلا اینا نیازی به حقیقت نمیبینن، میگن ما خودمون نظام حقیقتی، حقیقت نزد ماست. این جمله ساده بود، آقای ملکیان یه بار ترکر اینو بگم دیگه خستتون کردم، اومده بود توی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، من اونجا گروه جامعه شناسی بودم و مرحوم قانه ایران، ایشون که فوت کرد منم که بیرونم کردن، گفت از جا برو دیگه نمیخواد، رفتم پژوهشگاه علوم انسانی منتقل شدم. اونجا ما یه میزی راه انداختیم، میز علم و فناوری، که آقا تمام محققان مثل کاری که مثلا تو مؤسسه رخداد من کرده بودم، که همه محققان حوزه علم و فناوری کشور رو دعوت کنیم، دانشگاه یا جامعه شناسان بیان حرف بزنن، قانه ایرادم الان اونجاست، بزرگ ماست و اینا، ببینیم تو علم و سیاست چیز علمی کشور چیکار کنیم که وزارت علوم یه تحول بپذیره. سخنران افتتاحیه ما آقای قانه ایراد بود، مرحوم قانه ایراد شاپور اعتماد بود، آقای ملکیان این ستا رو من دعوت کردم، خودم متولی میز بودم، هست گزارش کاملش تو اون سایت کانال من هست، تو سایت مرکزم هست. اون جای ملکیان یه جمله قشنگی گفت، برای چی منو دعوت کردی؟ منو دعوت کردی سیاست علمی تدوین کنیم بعد امثال من؟ بابا این نظام علمی گفت بحث مال جاییه که میگه حقیقت ناروشنه، بحث مال اینجور جاهاست. وقتی یه کسی مدعی حقیقت روشنه دیگه بحث نداره که، دستش تو حقیقت دیگه، خودش صاحب حقیقته. اینا فرمالیسم عزیزم، این میخواد گزارش بده که بهش بگن معاون وزیر بوده یا وزیر یا نگهش دارم میگن کاری رو کرد، اینا فرمالیسمه، حقیقت نزد خودشون رو بست. یه نمونه خصوصی بگم برم، یه قصه بگم برم، یه آیت اللهی بود ببخشید میگم، یا آیت میخواد اینو زرد میشه، ولی شاید اینو دیگه قطعش کنیم دیگه، این دیگه قطعش کنیم.